از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. امروز روح الله زم در پاریس در کنار ما هستش بعد از 1 هفته مرخصی. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام بر شما. سلام بر مردم، خسته نباشی.
خوش گذشت؟
برای کار رفته بودم، مسافرت بودم، یه 2-3 تا کشور برای کار بودم و اینا، دیگه نتونستم هفته پیش بیام برنامه.
در صورت جات خالی بود.
آره ممنون، جای شما هم خالی بود اونجا. اون سنجاق چیه زدیم اونجا؟
این؟
یه چیزی میگن نشانه.
آره این من دوست دارم از این نشانه همیشه بزنم رو. این دفعه این کادیلاک صورتی رنگ الویس پرسلیه، 1955، کادیلاک ساخت 1955، یکی از اشیای گران قیمتیه که در خونه الویس پرسلی در ممفیس تنسی، در ایالت تنسی آمریکا، اونجا مردم که میرن به گریسلند میتونن این کادیلاک رو هم ببینن و این هم نشان اون کادیلاک. منم چون علاقه مندم به الویس پرسلی امروز این کادیلاک رو زدم.
جالب، ندیده بودم نشان کادیلاک.
بله خب دوستان، گزیده ای از نظرات شما رو در ابتدا بهش نگاه میکنیم که از طریق شبکه های اجتماعی برای ما فرستاده اید. مهدی اسجدی می نویسد آقای فرهودی بنفش، ما یادمون نرفته که موقع انتخابات از روباه بنفش روحانی حمایت می کردی. دوست گرامی جالبه که شما چنین چیزی به یادتون هست ولی بنده اصلا اینو به یاد نمیارم. برای آگاهیتون باید عرض کنم که اصولا من هیچ وقت از هیچ معممی در زندگیم حمایت نکردم و در آینده هم چنین پشتیبانی نخواهم کرد، چون معتقدم که جای آخوندها در مساجد و هر گونه دخالت اونها در سیاست امری باطل و غیر قابل قبوله. رولا تو در انتخابات اخیر از کی حمایت کردی؟
من که رأی نمیتونم بدم که، من از کسی حمایت نکردم. نه من با توجه به شرایط و ظرف زمانی و مکانی که اون موقع وجود داشت، تصمیم جمع، تصمیم شورای ما بر این قرار گرفت که حالا بعد از آقای روحانی باید حمایت
کنیم. ولی الان از سیاست های روحانی حمایت نمی کنیم.
ما هم فردای بعد از انتخابات، روزی که رأی اعلام شد، اعلام کردیم که ما منتقد آقای روحانی، یعنی اینجوری نیست که فقط حمایت کرده باشیم و اینا که فکر کنیم ما رسانه دولت هستیم یا وابسته ایم و اینا، نه، ما چون مترمون منافع ملیه، چند بارم گفتم اقداماتی که انجام میدیم بر اساس منافع ملی انجام میدیم، بر اساس دیدگاه کلانی که حالا هست، ممکنه هم اشتباه باشه، اونو انجام میدیم. ولی از روزی که آقای روحانی رأی آورد گفتیم که ما خودمون بزرگترین منتقدت میشیم.
بله. محمد حسین نژاد میگوید ما به پیروی از رهبر عزیزمان از پیامرسان تلگرام خارج شده و با پیامرسان داخلی مشت محکمی به دهان زم و امثال زم میزنیم. رولا ظاهرن این آقا یکی از ولایت معاشان دو آتشه هستش که چند تا پیام دیگه هم به طرفداری از نظام در اون صفحه یوتیوب ما گذاشته بودن که البته ما همه پیام ها رو اینجا بررسی میکنیم و میخونیم.
آره این بنده خدا 40 ساله دارن مشت میزنن تو صورت این، اون آخرش هم وضعشون اینه، یعنی نمیدونم حالا مشت زدن ها و اینا چه چیزیه، حالا تو برو سروش، یا خواست میمونه تلگرام، هر که نخواست اونجا ازت جاسوسی کنن، اینجا بیا امتری. اون مشت زدن یعنی نمیفهمم من دیدگاه اینا، همه 40 ساله دارن مشت میزنن، آخرم همه مشتا تو صورت خودشون،
یا مشت میزنن یا فحاشی میکنن. حالا اینجا این دفعه این آقا مشت زده، خوبه باز فحاشی نکرده. بر صورت آر ام سعادت میگوید با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما جناب فرهودی بزرگوار و جناب زم شجاع. آقای زم، اگه امکانش هست میشه صحبتی از آقای هادی خامنه‌ای بکنید؟ ایشون با آقای خامنه‌ای مشکل دارن. تشکر از شما. خبری داری از هادی خامنه‌ای؟
نه، میدونم هادی خامنه‌ای سالهاست مغضوب بیت و خود آقای خامنه‌ای، خب به دلیل اینکه حالا دیدگاه سیاسیش متفاوته و نقدهایی هم داره به برادرش و اینا شخصی. اساسا خانواده آقای خامنه‌ای خیلی هاشون منتقدشن، مثلا سراج میردامادی هست، آقای مرادخانی هست، بعد دایی یعنی پدر آقای میردامادی هست که میشه دایی آقای خامنه‌ای، خود ستادی خامنه‌ای هست و داخلشون هم من میدونم که یعنی خیلی نزدیک حلقه اول آقای خامنه‌ای هم خیلی ها بهش منتقد هستن، اما خب نزدیکم نیست با آقای خامنه‌ای. سید هادی بیشتر سید حسن نزدیکه که برادر کوچیک است، که یعنی عزیز دردونه همه خانواده است، که خب بازرس ویژه وزیر نفت سال هاست، یعنی 27 سال بازرس ویژه وزیر نفته و قراردادا رو اینا رو سید هادی سید حسن میبره پیش آقای خامنه‌ای و تو کارهای نفتی و اینا، و خب سید محمده که بزرگتر از هم است، رابطهش خیلی خوبه و دیگه خود، ولی سید هادی رابطهش خوب نیست اصلا.
آها، بسیار هم خوب. مرتضی ستاری خواص نوشته اصلاح طلب، اصولگرا، بنیادگرا کل نظام نشان است، تنها با براندازی کل رژیم به خواسته خود خواهیم رسید. جناب فرهودی و روح الله گرامی، به مردم یاد بدید که گول این تبلیغات نظام رو نخورند، مخصوصا این بازی که احمدی نژاد رو انداخته. تشکر از برنامه پرمحتوا و پرمعنیتون، سپاس. من رولا فکر میکنم این احمدی نژاد همش شوه، یک نمایشه برای این که بگوین این آقا اپوزیسیونه و خلاصه ایده یا دورش جمع بکنن و خلاصه مردم رو سرگرم نگه دارن. تو چی فکر میکنی؟
خب این راحت ترین چیزیه که آدم میتونه فکر بکنه، یعنی کسایی که اعتماد ندارن به کلیت نظام، به بخشای مختلف نظام، اینجوری فکر میکنن. ولی خب من بازی ها رو از داخل چون تحلیل میکنم و حالا دوست دارم که اخبارش رو یه جوری منتشر کنم که مردم بدونن و اینا، من اینو بازی نمیدونم، یعنی درگیری داخل نظامه و اتفاق افتاده. حالا گرچه حالا ما نظام رو هم قبول نداشته باشیم، اما ما که به عنوان تحلیلگر سیاسی نیستیم، ما خبرنگاریم و باید کنکاش بکنیم، نور بندازیم تو تاریک خونه ها و مسائل رو برای مردم بازگو بکنیم. اینکه احمدی نژاد داره بازی میکنه و فیلمه و اینا میخوان مثلا یه شو بازی در بیان، نه اینجوری نیستش، یعنی بالاخره اینا دارن قلقم میکنن و تیماشون رو دارن میگیرن، افرادی که هستن رو دارن میگیرن. الان اخیراً قرارگسار الله یه وکیلی رو فرستاده پیش احمدی نژاد که خود احمدی نژاد الان نمیدونه، البته ما زدیم خبرشو که مطلع باشه که این داره با قرارگسار الله کار میکنه و وکیل آقای طاهری هم بوده، ولی خب بالاخره اینو میخوان قلقمش کنن، دست و پاشو جمع بکنن و در آخر هم که حالا بالاخره یه بلایی سرشون میارن دیگه، اینا رو نمیتونن باشون کنار بیان، یا میکشنشون یا یه بلایی سرشون میارن.
از اون معاون سابقش چه خبر؟ آقای بقایی و آقای مشایی، رئیس دفترش بود مثل اینکه، نه؟
بله، مشایی که همچنان تو زندانه، البته خیلی کتک خورده، فکر میکنن تو بند، یعنی بقیه فکر میکنن تو بند 241، ولی تو دو الفه. دو سه جلسه هم طایب رفته بازجوییش، زدنش، کتک هم خورده، اما چیزی رو اعتراف نکرده.
نه، یه بحث دنبال چی هستن؟ دنبال چی هستن ازش؟
این بحث مالی و اینا نیست هستن، اینا دنبال یه گزارشی داشتن که مشایی یه سفری داشته به مرز پاکستان و اونجا با یه آقایی، حالا که حالا اسمشو نمیگم، اونجا با یه آقایی یعنی با یه تیمی بحث ترور آقای خامنه‌ای رو مثلا مطرح کردن. خب گزارش منابعی که حالا داره اطلاعات سپاه، خصوصا اطلاعات سپاه، گزارش های درست بهشون نمیدن، منابعشون اینه وزارت اطلاعات نیستش که گزارش دقیق بدن، و طرف مثلا از اون دشمنی گزارشی میده و بحث بازجوییشون سر این الان که میخوان از مشایی اقرار بگیرن که این کارو کردی، و مشایی هم میگه من نکردم، اگه شما میگین کردن یه سند و مدرکی به من بدین که من کردم. همونطور که گفتم دو سه جلسه هم تایب رفته بازجویش و کتک خورده و اینا، ولی خب هنوز اعترافی یعنی چیزی نداشته که بخواد اعتراف بکنه. بقایی هم که خب از این ور اونم تو اعتصاب قضاست و خب تهدید کرده یه 150 میلیارد دلاری که تو دولت احمدی نژاد از حسابای کشور خارج شده و تو اکانت هایی که حالا ما داریم راجبش تحقیق میکنیم و اینا دارن تو اون اکانت ها خوابوندن و اینا و به اسم افراد مختلف خوابوندن و گفته اونو افشا میکنم اگر که چیز نکنیم، ولی خب حالا فعلا حالا تو زندانه و خود احمدی نژاد هم که دنبال جمع کردنش.
بله. محمد قجاوند می نویسد با سلام، اینو می دونیم که انقلاب بعدی با اینترنت انجام میشه، پس به برنامه های همچون بیان باید خیلی بیشتر توجه کرد تا شبکه های دولتی، چون اون شبکه ها خواسته و پرداخته دولت هاست نه حقایق و حرف های مردم. و در آخر ممنون از برنامه خوبتان. و اما در رابطه با وضعیت محمد علی طاهری، بنیانگذار مؤسسه عرفانی فرهنگی عرفان حلقه که قبلا به اتهام فساد فی الارض دو بار به مجازات اعدام محکوم شده بود و اکنون هم به گفته وکیلش احمد خسروی به 5 سال حبس محکوم شده، یک فایل صوتی دریافت کردیم از یکی از شاگردان سابق آقای طاهری به نام سپیتا فریور ساکن آمریکا.
با سلام، من سپیتا فریور یکی از شاگردان استاد طاهری و از اعضای مجموعه عرفان حلقه هستم که بیشتر از 10 ساله که وارد این مجموعه شدم و از نزدیک شاهد ماجراهاش هستم. ادعای روح الله زم مبنی بر بازجو بودن برادر خانم شهناز نیرومنش و اینکه ایشون از این طریق میخوان برای استاد طاهری حکم اعدام صادر بشه، فقط میتونم بگم دروغ محض و هیچ پایه و اساسی نداره و روح الله زم بابت این اتهامی که به شخص خانم نیرومنش و برادرشون زدن باید پاسخگو باشن. برادر خانم نیرومنش از شاگردان استاد طاهری بودن، همکاری های با استاد داشتن و در زمان دستگیری آخر استاد ایشون رو هم مدتی گرفتن و متاسفانه خیلی هم اذیت شدن و بعد از چند وقت آزاد شدن و الان هم به زندگی خودشون مشغولن. و همینطور روح الله زم ادعا کرده که استاد طاهری زنده هستن و استناد کرده به یک مرخصی که شایع شد در ایام عید به استاد دادن. اول اینکه خبر این مرخصی هم مثل همیشه در 3 سال اخیر بعد از بارها اخبار متناقض نهایتاً توسط وکلای حکومتی استاد تایید شد و استاد طاهری مثل همیشه رعایت نشد و صرفاً خبرسازی شد راجع به این مرخصی. همینطور عکسایی که از مرخصی قبلی استاد طاهری هم منتشر شده بود که ادعا کردن ایشون در مراسم عقد دخترشون شرکت داشتن هم جعلی بودن و کمپین دفاع از استاد طاهری بارها اعلام کرده که این عکس‌ها به همراه چندین فیلم دفاعیه و دستخط منتسب به استاد طاهری که در 3 سال اخیر منتشر شده توسط متخصصین جرمشناسی مورد آنالیز علمی قرار گرفتن و گزارش این آنالیزها مبنی بر جعلی بودن این مدارک موجوده و بارها منتشر شده. استاد طاهری در دی ماه 1393 زیر شکنجه و در حین اعتصاب قضا به شهادت رسیدن و از اون موقع تا امروز در هیچ جمع عمومی رویت نشدن و هیچ منبع موثقی خبر زنده بودن ایشون رو تایید نکرده.
روح الله، نظر چیه در مورد گفته های خانم فریور؟
ببین، من فایل صوتی رو که هفته پیش برات فرستادم که خودت اطلاع داشته باشی. این یک. دومی که بحثی که بالاخره سر آقای طاهری هست ما نمیتونیم بگیم، یعنی بالاخره یه طیفی هست داخل این مجموعه که خب همه چیزو بر اساس همون توهم و اینا دنبال میکنه و خب میگه این دروغه، اون فتوشاپ، طاهری مرده سال 93 و کشتنش زیر شکنجه و اینا. هیچ سندی هم ندارن برای حرفاشون.
حالا تو مدرکی دالی بر زنده بودن آقای طاهری؟
من مدرک، خب الان یه فایل صوتی میذاریم که این فایل صوتی فکر میکنم مکالمه، یعنی این خانوم که به من انتقاد کرده و گفته آقای طاهری کشته شده، میگه سال 93 کشته شده. خب این فایل مال یکی 9 ماه پیشه که آقای طاهری از زندان تماس میگیره، جایی هم پخش نشده به غیر از گروه های خیلی معدود خود عرفان حلقه یا و تو رسانه هم منتشر نشده. این فایل رو با هم گوش کنیم.
صحبت بکنی، دست من کاری ساخته نیست، گفتم به چون من خیلی هنر کنم بتونم زندگی خودم رو جمع کنم.
آره اونجا نمیتونم دیگه، ما آره. دیگه الان تنها رابطمون با وکیل ما توی دیگه، ما که آره. در چیزی که با اونا که ندارم، در این انتظامی خود
چیزی بهت بگم، هیچ کس الان رحیمی هم شکایت شد ازش منع تعقیب خورد. از رحیمی که شکایت کرده بودن منع تعقیب خورد، هیچ کسی شکایتی رو قبول نمی‌کنه. یه دقیقه دهن زبون بده هم بگیر یه لحظه، اصلاً هم ندارم زیاد گیر اینا افتادی دیگه، افتادی راحتت کنم.
آره
دیگه
قبول که من دارم به تو میگم تنها رو
ببین، الان از احمد سیده هم شکایت کنی
صورتیش راهی دیگه نیست. حالا دیگه اگه اونم بگی
نیست، هیچ راهی نیست. ببین احمد زاده هم تو بری شکایت کنی دو روز دیگه منو تعقیب بکنه، مثل که اینا یکی از من بیاد پیش تو شکایت کنه.
باید هم فردا روزی که چطور دیوان اومد جلوی یه سری چیزا رو گرفت، یه جایی قانون پیدا شد و این برای الان نیست. منم میدونم الان شکایت میکنیم میگن که فلان بیسار، یعنی طرف ما رو کسی نمیگیره. منم میدونم برای این که فردا روزی میگن که چرا شکایت نکردی، چرا نگفت، چرا
تو این فایل میبینیم که همسر آقای طاهری خیلی باش بد صحبت میکنه، رفتار برخورنده ای داره. چگونه هستش رابطهشون الان با هم؟
خب این مورد انتقاد خیلی از بچهای عرفان حلقه هم هست که همسر ایشون چرا باش اینطوری رفتار میکنه. معمولا یه آدمی که زندانه نباید باش اینطوری رفتار بکنن اینا، ولی خب اخباری که من دارم اینه که خب دوست داره که همسر ایشون دوست داره که آقای طاهری تو زندان بمونه به جهت منافعی که بیرون از تو موندن آقای طاهری داره. و خب بالاخره یه سری اموال آقای طاهری رو به نامش زده، یه سری مسائلی رو مطرح کرده که حالا من نمیخوام زیاد اینو رسانه‌ای بکنم، ولی اگه یه جایی احساس بکنم که بحث آقای طاهری، یعنی این خانواده‌اش، چون آقای طاهری خیلی در حقش ناجوانمردی شد، هم از طرف یه سری از شاگرداش، هم از طرف خانوادش، ولی اگه احساس بکنم که ممکنه این به جون آقای طاهری لطمه بزنه، من تمام مسائلی که شاگردای دور بری آقای طاهری دارن، خانوادش باش انجام دادن و اینا، چون همش پروندهش دست منه، 4-5 ساله دارم روی این پرونده من دارم کار میکنم، احساس کنم که باعث میشه آقای طاهری از زندان آزاد نشه یا جونش در خطر بیفته، اینا رو همه رو رسانه‌ای میکنم و از همین جام دارم هشدار میدم به افرادی که دارن با دوروبر آقای طاهری هستن و دارن با قرارگاه سارالله همکاری میکنن برای اینکه آقای طاهری یا اعدام بشه یا حکم حبس ابد بگیره یا تبعید بشه. اینها رو من کاملا دارم رصد میکنم و میدونم. این فایلی هم که الان پخش شد که خب داریم میبینین الان این فایلو، این کل اون ادعاهایی که اون طیف دارن، و حالا من الان بیام عکس مثلا عکس آل اس نمیبریم، عکس یه خانومی رو کنار آقای لاجوردی منتشر بکنم، درسته؟ یعنی این مثلا کار، یعنی اگه خودشون تمایل دارن میان فردا عکس‌ها رو همه رو منتشر میکنیم که بگیم اینا دارن همکاری امنیتی میکنن و از زمان لاجوردی هم داشتن باش کار میکردن، ما اخلاق رو رعایت میکنیم، خیلی چیزایی که داریم و منتشر نمیکنیم، اما خب اینا بول نگیرن و فکر نکنن که با آدم حالو و احمق طرفن که بخوان هر چیزی رو به خورد جامعه بدن و بگن طاهری سال 93 کشته شده. خب این فایل مال 2-3 ماه پیشه، از زندان با همسرش صحبت کرد.
بر صورت در این هفته دوستان چند پیام دریافت کردیم با پرسشی مشترک و اون اینکه علت دعوا بین آمد نیوز و ریستارت چیه. قبل از اینکه نظر روح الله زم رو در این مورد بشنویم، باید یک نکته را روشن کنم، اینکه اگر پرسشی در مورد عملکرد هر یک از این نهادها دارید، لطفاً مستقیماً با مسئولین خود این دستگاه‌ها در میان بذارید. ما در برنامه آخر هفته فقط مسئول کار خودمون هستیم و بس. و اینکه در طول هفته کانال خبری ریستارت چی نوشته و آمد نیوز کدوم خبر رو بازتاب داده و نداده، به برنامه آخر هفته و شبکه بیان ارتباطی پیدا نمی کنه. بنابراین ممنون میشم از شما دوستان عزیز که نظرات خودتون رو در مورد مسائل مربوط به آمد نیوز و ریستارت مستقیما با خود اونها در میان بذارید. رولا، میخوای خودت به اختصار در مورد پرسش برخی از کاربران در مورد علت دعوا بین آمد نیوز و ریستارت پاسخ بدی؟ البته اگر اسمشو میشه دعوا گذاشت.
دعوایی وجود نداره، من نمیدونم چرا میگن دعوا. یه جریانی بوده که ما احساس کردیم که داره سانسور میشه. من خیلی خلاصه میگم، خیلی احساس کردیم که داره سانسور میشه توی یک مقطع زمانی و رسانه‌ها بهش نمیپردازن. زمانی هم من همینجا نشستم گفتم تنها اپوزیسیون عملگرا بوده از این نظر که داره کار واکن، یعنی کاری داره میکنه که حاکمیت رو به کنش وادار، یعنی به واکنش وادار میکنه. هنوزم رو حرفم هستم و همون حرفم میزنم، اما اینکه دعوایی وجود داره، نه اصلا دعوایی وجود نداره. من ممکنه فردا زنگ بزنم با حسینی هم صحبت بکنم، بابا هم دوستیمش، مسئله من ندارم شخصی. اما خب یه زمانی سانسور بودن، سد سانسورشون رو شکوندیم، یه جایی به مردم بی احترامی شده، توهین شده، مردم احمق خطاب میشن، ادبیات شایسته ای نیست، این که زیگزاگی ما مثلا دستشویی کنیم تو صورت مردم و اینا، نه، اینا ادبیات شایسته ای نیست، یا تو صورت اپوزیسیون ها ادبیات تفرقه انگیز، اختلاف افکنه، و ما نیومدیم که تفرقه بخوایم بندازیم بین اپوزیسیون ها. و شعار خود من اتحاد اپوزیسیونه، یعنی عمل کردم هم باید همین باشه. طبیعتا خب یه زمانی جلوشو میگیریم تا ادبیات اصلاح بشه، تا روند فعالیت اصلاح بشه. بعد از اینکه اصلاح شد، حالا ممکنه بازم سد سانسورشون حالا بشکنه، یا نه سانسور بلن الان با هر رسانه‌ای که هست میتونن فعال.
خب کاربر دیگری پرسیده که دلیل حمله سید محمد حسینی به تمام اپوزیسیون چیه؟ آیا جز اینه که داره همه رو به جون هم میندازه تا مانع اتحاد بشه؟ فکر کنم بهترین پاسخ دهنده به این پرسش خود سید محمد حسینی باشه. اگر آقای حسینی مایل باشن میتونن پاسخ خودشون رو با یک فایل تصویری کوتاه ارسال کنن تا هفته آینده در برنامه آخر هفته منعکس کنیم. البته من شخصا بر این باورم که هر گونه درگیری لفظی بین گروه‌ها و رسانه‌های اپوزیسیون که همه ظاهرا برای براندازی نظام فعالیت می‌کنند به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه. یادمون باشه روح الله که کلید موفقیت مخالفان شاه در براندازی نظام سلطنتی اتحادشون با هم زیر یک پرچم واحد بود. البته خیلی زود همه متوجه شدن که با فریبکاری و خدعه و تقیه روح الله خمینی سرشون در این انقلاب کلاه رفت. امیدون که با آگاهی و خرد جمعی این بار سر مردم ایران کلاه نره و حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی روی کار بیاد نظامی دموکرات و دلسوز میهن باشه.
آره، این که بقیه رو متهم بکنی به همکاری با سپاه، مثلا آقای پهلوی میخواد با سپاه کار بکنه، یعنی چی آخه؟ بر اساس چه سندی داره این حرف رو میزنی؟ بر اساس چه مدرکی این صحبت ها داره گفته میشه؟ یا آمد نیوز افتاده دست سپاه چون بابای فلانی بازداشت شد؟ پدر من اصلا اولا بازداشت نشده، دوباره پدر من که یه آدم معمولی نیست، بازداشت بشه تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی سر و صدا میکنن و بالاخره خبرش منتشر میشه. چجوری بازداشت شده ما خبر نداریم؟ بعد اگه قرار باشه من به خاطر یک خبر مجعول بازداشت پدرم مثلا وای دارم همکاری میکنم با سپاه، خب 5 تا خانواده من بازداشت شدن، 3 تا خواهر بیگناه من 6 ماه 7 ماه تو انفرادی بودن، دختر عمه من، نمیدونم برادر من، اینا همه تو انفرادی بودن. اگه قرار بود من اون تمکین بکنم که همون موقع تمکین میکردم، نه که حالا پدرم حالا برای یه خبر مجعولی که افتاده زندان. ببین ما اینا دارن دروغ میگن،
بله
با دروغ که قرار نیست که کار بکنیم که. خب ما جریانی رو که بخواد اینجوری بکنه طبیعتا نمیتونیم صداشو منعکس بکنیم و تهمت بزنه. ما داریم بر اساس اتحاد اپوزیسیون داریم حرکت میکنیم. خب کسایی که تفرقه میندازن تو اپوزیسیون مجبوریم صداشون رو قطع کنیم.
بسیار هم خوب. و اما در برنامه آخر هفته جمعه 7 اردیبهشت 97 ماجرای دستگیری سعید مرتضوی دادستان و قاضی پیشین رو که به موجب رأی نهایی دادگاه باید 2 سال آب خنک میل کنه زیر ذره بین میگذاریم، چرا عکس یا فیلمی از بازداشت و زندانی شدن او منتشر نشده. از پیدا شدن مومیایی منتسب به پیکر رضا شاه کبیر خواهیم گفت که موجی از ستایش مردم برای بنیانگذار ایران نوین را به همراه داشته و در کنار اون معممین حاکم رو به شدت وحشت زده کرده است. و نگاهی خواهیم داشت به اعتصابات اخیر در کردستان که با سفر سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی با آن منطقه همزمان شده است. در بخش آخر برنامه هم گفتگوی من و روح الله زم رو خواهید شنید با آقای عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی بلوچ مقیم لندن در مورد نقدی که ایشون اخیراً در مورد شبکه رسانه‌ای بیان داشتند. با ما باشید. دوستان، روز دوشنبه 3 اردیبهشت 97 منابع خبری در ایران گزارش دادند که کارگران حفاری در جریان اجرای طرح گسترش حرم عبدالعظیم در شهر ری در صحن مکانی موسوم به باغ توتی که جنب حوزه علمیه کنونی و آرامگاه سابق رضا شاه قرار داره یک جسد مومیایی شده کشف کرده و از احتمال تعلق آن به رضا شاه کبیر خبر دادند. تطبیق تصاویر منتشره از مومیایی با آخرین عکسی که از جنازه رضا شاه باقی است حکایت از شباهتی شگفت انگیز مومیایی کشف شده با رضا شاه داره. حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر کشف یک مومیایی در آستان شاه عبدالعظیم شهر ری رو تایید کرد. در گزارش‌های اولیه گفته شد که مسئولان آستان ضمن اطلاع رسانی به میراث فرهنگی منتظرند تا کارشناسان در این حوزه به بررسی بپردازند. از آنجا که در ایران اغلب هر خبر مهم و بحث‌انگیز بعد از انتشار بلافاصله توسط یک نهاد تکذیب میشه، آستان عبدالعظیم در شهر ری این خبر رو تکذیب کرد و روز چهارشنبه مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفت هیچ اطلاعی در زمینه مومیایی ندارم، چیزی در این زمینه به ما واصل نشده که بخواهیم اون رو پیگیری کنیم. صدا و سیما هم طبق معمول به دروغگویی متفصل شد.
مومیایی در کار نیست. در حالی که رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران خبر کشف یک مومیایی در طرح توسعه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی رو تایید کرد، اما مسئولان آستان تکذیب کردن و میگن اولا کندکاری در منطقه یکی از قبرستان‌ها بوده، ثانیاً جنازه کشف شده اصلا مومیایی نیست. این در حالیه که در فضای مجازی شایعاتی درباره هویت جنازه مطرح شده بود که این جنازه مومیایی متعلق به آخرین خانواده سلطنتی حاکم بوده.
در آمریکا شاهزاده رضا پهلوی نوه رضا شاه با صدور بیانیه اعلام کرد که پس از بررسی تمام شواهد و جوانب ما به این نتیجه رسیده ایم که پیکر پیدا شده در شهر ری به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق داره. در این بیانیه اضافه شده که او سرباز و خدمتگزار ملت و میهن بود و از شما هم میهنان تقاضا دارم تا از طریق شبکه‌های اجتماعی و نیز تجمعات مسالمت‌آمیز سراسری یاد و نامش را گرامی بدارید. شاهزاده در بیانیه خود از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان علمی مورد اعتماد و تایید خانواده بدهند. شاهزاده معتقده که پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و مطابق خواسته های خانواده ما و مردم ایران آنگونه که شایسته و سزاوار اوست به خاک سپرده بشه. اما برخی گزارش ها به نقل از خلیل آبادی حاکی است که پس از خارج ساختن مومیایی از محفظه بتونی اون رو در یک محفظه فلزی قرار داده و در همون محدوده حرم حضرت عبدالعظیم مجدداً دفن کردند، ولی برخی منابع دیگر از انتقال مومیایی به بیرون از حرم خبر دادند. رولا، اطلاعات تو در این مورد چیه؟ مومیایی رو مجدداً دفن کردن یا به بیرون از حرم منتقلش کردن؟
به مومیایی همون موقع که داشتن درش می آوردن از سه جا شکسته، یعنی این رو رسیدن به یه محفظه بتونی، بتون رو زدن شکوندن، نمیدونستن چیه، اون چنگک لودر گیر کرد و از سه جا شکسته. همون موقع که شکسته یک تیم سه چهار نفره، یعنی قرار نبوده که اصلا عکساش منتشر بشه. اون کسی که عکس گرفته، عکس رو گرفته، سلفی رو گرفته و فرستاده واسه چند تا از دوستاش و اونا یه دفعه مثلا تو این ور و اون ور منتشر کردن و یه دفعه مثلا در اومده که این تصویر رضا شاه هستش. و همون موقع یه تیم سه چهار نفره اومده، نمیدونم از کجا بودن، ولی تیم سه چهار نفره اومده جسد رو بردن و موقعی که برگشتن گفتن دفنش کردیم یه جایی، بردیم یه جا گذاشتیم. نمیدونم واقعا که دفن شده، بر اساس ادعای اونها میگن دفنش کردن به بلد. اون افرادی که تو اونجا داشتن کار حفاری رو انجام میدادن، این نقل قول، یعنی این نقل قول به من رسیده و مشخص نیست که دفن شده یا دفن نشده. خبری که من داشتم از منابعی که حالا توی بیت رهبری ما داریم میگفتن که آقای خامنه ای دستور داده که همون جایی که مومیایی رو پیدا کردن همونجا هم دفن بشه، ولی خب دستور که اومده بیرون بعد رفتن باش صحبت کردن گفتن پس صبر بکنین که یه جای مناسب پیدا بکنین که دفن بشه یا حالا اونجا دفن بشه. ببینن مرددن، نمیدونن بعد چه کار بکنن، یعنی تا دیروز این اتفاق افتاده.
خب جالب اینه که روح الله هیچ صحبتی در مورد این مومیایی توسط مقامات عالی رتبه کشور نمیشه. این اتفاق ساده‌ای که نیستش که یافتن یک مومیایی. من فکر می‌کنم در ایران تنها مومیایی همین مومیایی پیکر رضا شاه بوده باشه.
بله، فقط یه دونه مومیایی داشتیم، اونم پیکر رضا شاه. خب ببین با مسائل اینا، این یه آزمون بزرگه برای جمهوری اسلامی دیگه. افرادی که روی منابر کار، نمیدونم، بالاخره مواعظ شرعی می‌کردند و مردم رو توصیه میکردن به شرع و دین و اینها، خب این یه آزمون بزرگیه برای حکومت روحانیون که ببینن با یه جنازه حالا چطوری رفتار میکنن، با یک جسد چطوری باید رفتار بکنن. و خب این توصیه شده در اسلام که به جسد باید احترام گذاشت، به جنازه باید تکریم کرد، احترام گذاشت. و خب بعید میدونم اینا این کار رو بکنن و تمام اون داشته ها و نداشته های روحانیت توی چند صد سال همه از بین رفته با حکومت جمهوری اسلامی، یعنی دین اسلام و اینا همه از بین رفته. اینا هم آزمونای عملیشه که دارن انجام میدن.
یکی از اولین عکسایی که از مومیایی جسد رضا شاه منتشر شد، همونطور که تو گفتی، سلفی اون راننده یکی از اون بیلهای مکانیکی بوده با این مومیایی. امروز دیدم عکسی از شخصی که گفته میشه همون راننده است که ظاهراً کتک خورده، نقش بر زمین شده. آیا ممکنه اگر این عکس درست باشه نیروهای امنیتی این راننده رو مورد ضرب و شتم قرار داده باشن؟
من ندیدم عکسو، ولی اگر بوده باشه بله، چون قرار نبوده. الانم گفتم قرار نبوده که این عکس اونجا منتشر بشه و این فقط عکسو گرفته، یعنی بهش هم گفتن عکس نگیر و اینا، این گرفته گفته واسه میخوام یادگاری داشته باشم یا واسه کسی نمیفرستم و اینا، ولی فرستاده واسه دو سه نفر فرستاده و اونا هم رسانه‌ای کردن و حالا تو صفحات اینستاگرام میتونی حالا جایی گذاشتن.
آره. حالا با توجه به علاقه مردم به رضا شاه که در اعتراضات دی ماه 96 شاهد اون شعارهایی بودیم که در حمایت از پهلوی اول سر دادند و طلب آمرزش برای روحش کردن و اصولا تنفری که آخوندها نسبت به رضا شاه دارن به خاطر سیاستهاش در مبارزه با نفوذ آخوندها در ایران، فکر میکنی اگر هم مومیایی مجددن دفن نشده باشه اونها خواسته خانواده پهلوی و مردم ایران رو برای خاکسپاری در یک خاکسپاری در خور پادشاه پیشین اجابت بکنن؟
من فکر نمیکنم این اتفاق بیفته.
یعنی ترسشون از چی میتونه باشه؟ اینکه اگه این مکانش معلوم بشه این به صورت یک محلی در بیاد برای اینکه وطن پرستان ایرانی اونجا جمع بشن و حتی عدهشون ممکنه بیشتر از کسانی باشه که به مقبره خمینی میرن، نه؟
آره، من پیشنهاد دادم که اینا رضا شاه رو توی اون مرقد آقای خمینی دفن بکنن، بلکه از ناحیه حضور مردم و سر مزار رضا شاه، حالا دو نفرم اونور رو برن یه فاتحه‌ای بخونن. ولی خب من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. ببینید 50 سال 40 سال اینا دارن فحاشی میکنن به رضا شاه. اصلا روحانیت از سال همون سالهایی که بالاخره 1330 قبلش که اون اتفاقا که تو ایران افتاد و بالاخره روحانیت خیلی انتقاد کرد به حکومت پهلوی اول و دوم و اینا، خب اینا دشمن رضا شاه بودن و خب الان موندن، یعنی الان یه جنازه‌ای که مونده رو دستشون، یک جسدی و نمیدونن چیکار بکنن. با احترام خاکش کنن که خب اصلا با تمام یعنی خصومت های شخصی کینه هاشون اجازه نمیده که این کار رو بکنن و خب شرع هم که رعایت نمی کنن طبیعتا، همون جای جایی من به نظرم مخفیانه دفنش میکنن و که حالا قضایی ها تموم بشه. البته راجع به این مومیایی که چطوری دفن شد، من یک روایتی رو میگم اینجا که شاید حالا جایی قید نشده، از یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، حالا اسم نمیبرم، از یکی از مسئولین جمهوری اسلامی که همون سالهای دفن رضا شاه هم بوده و حضور داشته. اون زمان میگن که خیلی دشمنی بوده با رضا شاه، بالاخره با روحانیت و اینا درگیر بوده و با بخشی از مردم زیر یوغ روحانیت بودن و پیکرش رو وقتی منتقل میکنن به تهران، اینجا محمد رضا شاه پهلوی یک درایتی نشون میده و چون میدونسته که روحانیت ممکنه که بیان بالاخره این مزار رو در بیارن، بالاخره دشمنی تاریخی وجود داره بین رضا شاه و روحانیت، بیان اینجا اون جنازه رو در بیارن و اینا و جنازه رو میبره 30 متر اونورتر خاک میکنه، یعنی یک آرامگاهی رو بنا میکنه اما جنازه رو اونجا بنا نمیکنه، 30 متر اونورتر بنا میکنه که این جنازه ای هم که الان پیدا شده دقیقاً همونجاست. که خب اگر این درایت محمد رضا پهلوی نبود، بالاخره اون اتفاقی که اول انقلاب افتاد، خلخالی چون رفت جنازه رو در بیاره که آتیش بزنه، یعنی
پیدا نکرد، زیر سنگ قبر هر چی گشتن جنازه پیدا نشد.
بله دیگه، این مال اون درایت پهلوی دوم بود که میدونست که بالاخره روحانیت یک زمانی این کار رو میکنه، حالا چه تو حکومت خودش یا اگر حکومت بخواد دست روحانیت بیفته این کارو میکنه، که خب دیدیمم که اینجوری شد و این اتفاق افتاد. اما خب خیلی از کاربرای فضای مجازی من دیدم میگن که ما 1400 سال میگفتیم آقا بیا آقا بیا، شاید این جمعه بیاید، شاید اینا، بالاخره آقا نیومده امام زمان، ولی رضا شاه رو دیماه صدا کردیم 4 ماه بعد پیدا شد. یعنی از این طنزای تو فضای مجازی هم بودش.
آره، یکی از کامنت های دیگرم اینجا بد نیست نقل کنم، میگوین که نه از حالت صورت، نه از فرم بدن، نه از حالت قرار گرفتن دست ها، بلکه فقط و فقط از تکذیب خبر کشف مومیایی رضا شاه توسط 23 مطمئن شدم مومیایی قطعا مربوط به خود رضا شاه. اینم نشانه اعتماد مردم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
صدای جمهوری اسلامی دروغ میگن، همه
دروغ. بله دقیقاً. روح‌الا، یک فراخوانی از سوی آمد نیوز برای برگزاری اجتماعات جهت بزرگداشت رضا شاه در شهرهای مختلف صادر شد. چه بازخوردی داشت این فراخوان؟
ببینید، فراخوانی که منتشر میشه، خب ما میدونیم که بالاخره نمیذارن اینو مردم تجمع بکنن. خب از 3 ساعت قبلش، 4 ساعت قبلش میریزن اونجا و خب تسخیر میکنن. الان دیروز تو حرم حضرت عبدالعظیم هم این اتفاق افتاد، تو شهرهای دیگه هم گزارش داشتیم که تو مکانهایی که اعلام شده همه نیروهای امنیتی مستقر شده بودن و بالاخره تحت نظر داشتن. ولی این فراخوانا رو که ما میدیم بیشتر به خاطر اینه که هزینه نظام رو زیاد بکنیم و اینا استهلاک بالاخره نیرو و روان و اینکه بالاخره سرباز رو ببرن وایسن اونجا 6 ساعت طرف وایسه اونجا، این تو خودشون باعث نارضایتی و اینا میشه و ما با اطلاعی که داریم و اینا این کارا رو انجام میدیم. حالا ممکنه حالا یه چند صد نفری هم بیان برای تجمع، ولی حالا بیشتر هدفمون اذیت کردن اون نیروهاست که بیان حالا درگیر باشن، اضافه کاری هم بگیرن، ولی اذیت‌ها رو بشن از مردم بترسن.
در جای خوندم که بهمن انصاری نویسنده و پژوهشگر تاریخ که معتقد مومیای یافت شده به رضا شاه تعلق داره، به نمایندگی از سوی جامعه پژوهشگران و مورخان ایرانی خواسته که به دور از سیاسی کردن این رویداد، با این پدیده مهم به مثابه یک کشف تاریخی علمی برخورد شده و زمینه رو برای پژوهش‌های بعدی محققان مهیا کنند. به نوشته سایت سرپوش سیاسی، کشف جسد مومیایی اتفاق ساده‌ای نیست و تازه حتی اگر این جسد مومیایی رضا شاه هم نباشد، بخشی از میراث فرهنگی ایران محسوب میشه و باید حفظ بشه. امیدوارم علی خامنه‌ای به این مسئله توجه بکنه. روح الله،
همونطوری که رضا شاه شرف داشت و دستور داد که پیکر کریم خان زند با احترام دفن بشه و در مکان مناسب دفن بشه، ببینیم آقای خامنه‌ای هم این شرف رو داره که با پیکر رضا شاه این کار رو بکنه.
سرانجام مردی که به عنوان دادستان و قاضی متهم به معاونت در قتل عمد و فساد مالی بود، در یکی از شهرهای شمال کشور بازداشت شد و به گفته مسئولین به زندان اوین معرفی شده است. بله دوستان، سعید مرتضوی که حکم بازداشتش مدت‌ها پیش صادر شده بود ولی به خاطر اونچه که گم شدن وی توصیف شده بود اجرا نشده بود، در خانه‌ای که به اتفاق یکی از بستگانش در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود دستگیر شد و تحت الحفظ به مرجع قضایی در تهران اعزام شد. روزنامه شرق در گزارشی پیرامون چگونگی بازداشت مرتضوی به نقل از یکی از همسایگان نوشته که ماموران بعد از اینکه در خانه را با کلید باز کردند و رفتن تو، در داخل خانه هی می‌زدن به در و می‌گفتند در رو باز کن. یک ربع تمام ماموران در می‌زدند، می‌گفتن آقا سعید ما می‌دونیم شما اون توی، در رو باز کن. آقا سعید اگر در رو باز نکنی ما مجبوریم در رو بشکنیم و بیایم تو. این رو که گفتند در رو باز کرد، در که باز شد یک ربعی جر و بحث کردند، حکم جلب هم که بهش نشون میدن ایشون اونو پاره میکنه. بعد مامور دستگیری گفته برای من حکم پاره میکنی؟ این را که میگفت صدای خانومی را شنیدم که گفت آقا تو رو خدا نبریدش، که دیگه دست و پایش رو گرفتن و بردنش، فکر کنم دستش رو زنجیر کردن و بردند. این حرفا به نقل از یکی از همسایگان مرتضوی روح الله دیدم آمد نیوز مطلبی داشت مبنی بر این که چرا عکس یا فیلمی از زندان رفتن مرتضوی و بازداشتش منتشر نشده و چگونه جامعه باور کنه که آقای مرتضوی بازداشت شده. چه خبرهای تازه‌ای داری برامون؟
من نمیدونم افرادی که میگن مثلا آمد نیوز قصه میبافه فلان میکنه و اینا، راجع به این قصه ها چرا هیچ اظهار نظری نمیکنن؟ یعنی فیلم جنایی تخیلی و اینا بافتن سرهم کردن. ما دو تا گزارش داشتیم راجع به بازداشت مرتضوی که گزارش دوم نزدیک به واقعیت هستش، ولی هیچ کدوم از این دو گزارش را نتونستیم با منابع دیگه تاییدش رو بگیریم. برای همین من جفتش رو میگم و خب مردم میتونن با شرایطی که هست قضاوت بکنن که کدومش صحیح تر. گزارش اولین بوده که مرتضوی میره از روستای مسکه، قایم شده بوده توی روستای حالا پدریش مسکه، و از اونجا میره به لنگرود و از لنگرود حالا خونه یه آقایی بوده که اسمشو نمیارم، میاد از لنگرود میاد تهران و خودش رو تحویل قوه قضاییه میده و میگه من ماه رمضون میخوام برم زندان ماه رمضون باشم، راحت ترم که همه منو ببینن. این گزارش اوله که به نظرم گزارش واقعی نیست. گزارش دوم این هست که اصلا مرتضوی بازداشت نشده. تحقیقاتی که ما کردیم از بند 241، بند 350، بند 2 الف و بند ارزم به حضورتون 209 اینه که مرتضوی تو هیچ کدوم از این بندا حضور نداره و تو بند عمومی هم نیست. مرتضوی از یکی از مرزهای کشور که مرز شمالی هست، تقریبا الان بگم از یکی از مرزهای کشور، دو سه شب پیش ساعت 1-2 شب یه تماس تلفنی برقرار میکنه از یه طریقی، نه با تلفن، با یکی از این نرم افزارهای موبایلی تماس برقرار میکنه با یه خانومی و اونجا جاشو در میارن که کجاست و داره بالاخره میخواد چیز بکنه برای فرار. اما بازداشت نشده مرتضوی، قوه قضاییه این رو چیز کرده چون فشار افکار عمومی خیلی زیاد بود و صدا و سیما هم یه قصه ای داره تعریف میکنه و شرق هم همینطور. معمولا متهم اینطوری که بازداشت میشه، بالاخره فیلمی عکسی ازش هست، اما دیروز یه فایل صوتی مقطع و بریده بریده از صدای خانومی منتشر شد که سعید
اون خانمه کیه به راستی؟ ممکنه زن صیغه‌ش باشه
که برای ما ساختن دروغ ساختن سر قضیه آشر. بعد از این خانم هم همینطور فایل صدا رو میبرن به هم میچسبونن، اصلا صدا سندیت نداره هیچ کجا. شما وقتی داری میری همچین متهم مهمی رو بازداشت بکنی، حداقل تیم صدا و سیما دنبالته. الان داریم میبینیم همین گزارشی که صدا و سیما میدن راجع بازداشت اشرار و فلان و اینا، با هر کی دشمنن به اسم اشرار میگیرنش، موقعی که دارن وارد میشن دوربین میبرن. بالاخره همه جای دنیا اینطوریه. اولی خب از بازداشت مرتضوی فیلم و عکسی وجود نداره و الان دست به دامن خودش شدن، کسایی که فراریش دادن دست به دامن خودش شدن که یه فیلمی یه جا بشین برای ما بفرست که بگو بازداشت شدی، بازداشت تاییده و اینا، و اینو بفرست که فشار افکار عمومی از روشون برداشته بشه. مرتضوی اسناد زیادی الان همراهش داره و به عنوان برگه برنده تیم احمدی نژاد هست، یعنی اسنادی داره که به رغم به قول خودشون حقانیت احمدی نژاد رو میتونه ثابت بکنه و مسائلی که احمدی نژاد مطرح میکنه، و قرار حالا اون اسناد رو منتشر بکنه و همراهشه.
خب یعنی که الان شما میفرمایید که دستگیرش نکردم این ترتیب؟
نه، گزارش دومی که ما داریم و به واقعیت نزدیکتر، ببین من قضاوت نمیکنم، گزارش دومی که ما داریم این رو میگه که میگه بازداشت نشده مرتضوی و الان از مرز آذربایجان، راحت تر بگم از مرز آذربایجان اونجا تماس تلفنی داشته و قصد خروج از کشور داره و کسی هم نتونسته بگیرتش.
یعنی اگه عکسی ازش منتشر بشه رولا، اگر عکسی ازش منتشر بشه فردا، پس این گزارش چی میشه؟
من همینو دارم میگم، میگم من هیچ کدوم از این دو گزارش رو نتونستم تایید بکنم با منبع دیگری، یعنی اینا گزارش منابع جداگانه است که گزارش این رو منابع دیگه تایید نکردن، گزارش این یکی رو هم منابع دیگه تایید نکردن. من فقط اولش هم گفتم جفت گزارش ها رو میگم با توجه به شرایطی که الان تو جامعه داره اتفاق میفته در برابر مرتضوی و حکومت داره باش برخورد میکنه، مردم این دوتا رو میذارن بغل هم ببینن کدوم درسته کدوم راسته. ولی من به نظر خودم، قضاوت خودم بیشتر راجع به اون بحث دومه که خب اگر اینا بازداشت میکردن باید یه فیلم و عکسی منتشر میشد از مرتضوی، پس میتونه گزارش دوم به واقعیت نزدیکتر باشه.
بله بسیارم خوب، پس در انتظار میمونیم ببینیم آقای مرتضوی دقیقا کجا هستن. دوستان، چندین روز است که برخی شهرهای استان کردستان از جمله بانه، جوانرود و مریوان صحنه اعتصاب و اعتراض مردم نسبت به بسته شدن گذرگاه‌های موقت مرزی بین ایران و عراق است، چرا که امرار معاش بسیاری از اونها به عبور و مرور آزاد به عراق و خرید کالا متکی است. بسته شدن معابر مرزی عراق در اواسط فروردین ماه بر اساس طرح ساماندهی مبادلات مرزی صورت گرفته که مرداد 96 به تصویب قوه مقننه رسید. مسئولین جمهوری اسلامی قصد خود را از اجرای این طرح، کنترل قاچاق، بهبود وضعیت کولبران و حفظ امنیت در مرزها اعلام کردند. همچنین میگویند که دولت مرکزی عراق هم بر اجرای این طرح پافشاری کرده است. رولا، ظاهرا قرار بود که پس از سفر سعید جلیلی به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی به مریوان و بانه مرزها بازگشایی بشه و به روایتی جزو برکات سفر نماینده رهبر به حساب بیاد. چرا این اتفاق نیفتاده؟
اول گفتیم مرزها، من یه دفعه یاد یه چیزی افتادم. دو هفته پیش که ما برنامه داشتیم با هم دیگه، من دو تا اشتباه لفظی کردم. یک راجع به اون پولی که میخواست از عراق، زمان پولی که از بانک مرکزی عراق اینا گرفتن و اینا شمشای طلا رو پولا رو اینا رو، اشتباهاً به جای مرز بازرگان گفتم مرز بازرگانه دیگه، بله اشتباهاً به جای مرز بازرگان گفتم مرز خسروی، که اینجا اصلاح میکنم. دوم راجع به اون ماشینی که گفتم، راجع به تفاوت نرخ دلار و اینا رو داشتم حساب میکردم، به جای لکسوس گفتم لنکروز، که باز اینجا اونم اصلاح میکنم.
حالا مطمئن باش الان که گفتی لکسوس، دوستان میرن قیمت لکسوس هم در میارن ببینن در دبی چقدر بوده.
دل لکسوس بود، من کسی که حالا داشت خودش اون تو ایران بود داشت محاسبه میکرد و گفت الان تو سایت هم دارم میبینم و اینا، من بر اساس اون گفتم و اینا. اما اینکه راجب سفر جلیلی، آره جلیلی رفت اونجا و چون میدونی الان رئیس دولت در سایه است دیگه جلیلی، و بعد از این بحثی که حالا میخواستن علیه روحانی میخواستن انجام بدن اینا، با قاسم سلیمانی صحبت کرده بودن که یادت باشه دو سه تا مقام هم اومدن گفتن رئیس جمهور باید سابقه نظامی داشته باشه یا اشکالی نداره حتی نظامی باشه و اینا. اون موقع داشتن با قاسم سلیمانی صحبت میکردن برای کودتایی که میخوان علیه روحانی انجام بدن و حالا مردد شدن، و این رو هم بگم حالا مردد شدن که قاسم سلیمانی قبول نکرده بود. اینا رفتن سراغ سعید جلیلی و خب چون محبوبیتی نداره تو جامعه جلیلی، بهش گفتن بعد سفرها استانیشو شروع بکنه. اولین سفر استانیشو کرد به مریوان، رفت به استان کردستان و خب اونجا خیلی بد باش مردم رفتار کردن و اثر
ملاقات کرد با مسئولان منطقه و فرماندار.
بله چون نماینده رهبری هم هست در شورای عالی امنیت ملی و میتونه یه سری اختیارات از رهبری بگیره، چون مرزها رو هم معمولا نیروهای نظامی و اینا مسدود میکنن، که خب بتونه بعد برگرده و بزن از برکات سفر بوده و یه محبوبیتی کسب بکنه، محبوبیت ایجاد بشه که ما سوزوندیم طرحشونو. و دیگه بعد از اینکه اومد و برگشت بنده خدا رفت اونجا فوشم خورد، قرار بود بیاد یه محبوبیت ایجاد بکنه که خب اون طرح هم سوخت و تموم شد رفت. ولی مردم هنوز امروز فکر کنم 12 روز اعتصاب کردستانه و یه خوبی که داشت اعتصاب کردستان این بود که همه مردم با هم متحد بودن، یعنی تو تمام شهرها، اغلب شهرها رو که گزارشش میرسه اینا در حال اعتصابن و خب یه درس اتحادی هست به مردم که میشه با اتحاد خیلی کارا رو پیش برد و قطعا هم نتیجه میده، حالا ممکنه در کوتاه مدت نباشه ولی تو بلند مدت حتما نتیجه.
روز اول اردیبهشت مثل این که رولا دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان با پهن کردن صفحه خالی انقلاب از اعتصابات سراسری در کردستان اعلام حمایت کردن. مثل که یه ویدیوی هم هست در این مورد، حالا اینم برای دوستان پخش خواهیم کرد. رولا، با توجه به حساسیت مقامات کشور نسبت به تحولات کردستان، این که به هر موضوعی که در این استان اتفاق میافته نگاه امنیتی دارن، آیا واکنشی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته؟ دستگیری های انجام شده
تو استان کردستان؟ بله، گزارش هایی که هستش، بازداشت ها انجام شده، دستگیری ها انجام شده و خب نه تو اونجا، حتی بلکه مثلا تو همین اهواز و اینا بیش از 150 نفر از فعالای مدنی و سیاسیشون بازداشت شدن، تو کردستان هم همینطور. و اصلا اینجور چیزا با سرکوب و سیاست النصر و برعب و اینا پیش میره و فکر میکنن که میتونن با این چیزا گره از کار مردم باز بشه، ولی خب شرایط روز به روز بدتر میشه با این سیاست.
و ما در این بخش از برنامه توجهتان را به گفتگوی من و روح‌الله زم جلب می‌کنم با آقای عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ مقیم لندن و تحلیلگر مسائل ایران در مورد نقدی که ایشان بر عملکرد شبکه بیان داشتند. درود بر شما آقای دوشوکی، خوش آمدید به استودیوی شبکه بیان در لندن.
با تشکر از دعوت شما و سلام به شما و همچنین جناب عزیزم.
خوش آمدید آقای دوشوکی.
مرسی
آقای دوشوکی. قبل از اینکه بپردازیم به اون نقدی که شما بر شبکه بیان داشتید، میخواستم به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نظرتون رو جویا بشم درباره پیدا شدن این مومیایی جسد رضا شاه کبیر که الان یکی از مسائل بسیار مهم در ایران مطرح شده.
واقعیت اینه که رضا شاه با خوبی ها و بدی هاش، با همه انتقاد و هر کاری که کرده برای ایران، بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران هست. یعنی بعد از سلسله قاجار واقعا خب بنیانگذار سلسله پهلوی، ایران رو از بسیاری از جهات دگرگون کرد. خب انتقاداتی هم بهش وارده، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی تاریخ همیشه تحریف شده و تاریخ جمهوری اسلامی از سال 1357 شروع میشه. این تاریخ ایران رو میخوان شروع کنن که بعضی ها معتقدن تاریخ ایران از دوره صفوی شروع میشه، بعضی معتقدن از قدیر خم شروع میشه و اون تاریخ 2500 یا 3000 ساله رو نفی میکنن. به همین دلیل من معتقدم که خب به هر حال ایشون بخشی از تاریخ ایران بوده، در همه جای دنیا آدمهای خوبه. در همین انگلیس که ما هستیم، کرومول کسی بود که پادشاه رو کشت، کرومول کسی بود که بر علیه سلطنت قیام کرد و طرفداران پادشاهی دوباره اومدن کرومول رو شکست دادن. اما در لندن ما میبینیم بسیاری از خیابانها اسمش کرومول هست، بیمارستانها هست. چرا؟ چون بخشی از تاریخ هست و این خیلی مهمه. ما تاریخمون خوبی ها و بدی هاش رو باید نگه داریم و انسان اینقدر بدتینت باشه که حتی با یک جسد هم دشمنی داشته باشه، این اوج نفرت پراکنی رو میرسه که متاسفانه جمهوری اسلامی در طی 40 سال اخیر در کشور ما داشته. حالا نکته اساسی دیگری هم که مطرح میشه اینه که خب این تفکر باید در بین اپوزیسیون، در بین رژیم، در بین مخالفان و موافقان باشه. اگر جمهوری اسلامی روز روزگاری سرنگون شد، با قبر آقای خمینی میخوایم چه کار کنیم؟ یه سوال اساسی است. حالا میخوای طرفدار باشی، مخالف باشی، ما باید یک روش متمدنانه داشته باشیم، مخصوصا با جسد و مرده و تاریخ خودمون. به همین دلیل من معتقدم که امیدوارم رویه جمهوری اسلامی در این مورد با رویه صادق خلخالی که فقط خون و خون ریزی میدونست تفاوت داشته باشه.
یعنی فکر میکنید باید با جسد چه کار بکنن؟
من خود نوه ایشون، خود شاهزاده رضا پهلوی گفتند که خب باید بر از نظر عقلانی، از نظر شرعی هم وظیفه خانواده پهلوی هست، وظیفه نوهش هست و نوهاش هست که تصمیم میگیرن با این جسد چه کار باید بشه، در کجا باید دفن بشه. ولی واقعیت اینه که از نظر خانوادگی خب تصمیم اوناست، از نظر ملی چون یک شخصیت ملی و تاریخی بوده و مردم ایران باید بدونن این بخشی از تاریخ ملت ایران هست، کارهای خوبی کرده، کارهای بدی کرده، با همه خوبی و بدیاش نمیشه کاملا اونو نفی کرد. بقیده من این حق این جسد هست که به عنوان یک شخصیت تاریخی که خب فقط جسدی ازش مونده، به صورت محترمانه در یک مکانی که خانواده‌اش مشخص میکنن باید دفن بشه تا نسل‌های آینده تصمیم بگیرن که اصولا چه قضاوتی در مورد رضا شاه خواهند داشت و هر کسی قضاوت خودش رو خواهد داشت.
آیزم
فکر نمی‌کنید بعد از اینکه حالا ایشون رو دفن بکنن اونجا تبدیل والا به محل مناقشه بشه بین دیدگاه حاکمیت یا مردم؟ بالاخره الان یه موزلی الان جمهوری اسلامی داره که سالها به رضا شاه و حکومت پهلوی تهمت و فحاشی اینا میکردن. الان حالا با این شرایطی که به وجود اومده اگر دفن بکنن اینجا محل رجوع بسیاری از مردم میشه. جمهوری اسلامی باید با این چیکار کنه؟
بله کاملا حرف شما درسته. منم حدودا چند ماه پیش در اون زمانی که حدود چند میلیون به کربلای معلا میرفتن، هزاران ایرانی میخواستن برن پاسارگاد به عنوان نماد ملی ایرانیان. جمهوری اسلامی در همون زمان که زلزله کرمانشاه اومده بود 80 آمبولانس رو فرستاد به کربلا و زلزله زدگان واقعا بی پناه موندن. جمهوری اسلامی تمام امکانات رو برای اون به اصطلاح زائران کربلای معلا گذاشت، اما در این حال پاسارگادی‌ها رو نذاشت. خب این یک واقعیت، جمهوری اسلامی با تاریخ و ملیت ایرانی مشکل داره و این حرف شما هم درسته. ممکنه نظرن که این جسدش تبدیل بشه به یک زیارتگاهی برای کسانی که طرفدار نظام پهلوی هستن یا حداقل طرفدار نظام پادشاهی، یا اون رو به عنوان یک سمبل در مقابل جمهوری اسلامی میبینن، کما اینکه در تظاهرات دیما هم مردم فریاد زدن رضا شاه روحت شاد. این شاید معناش این نیست که حتما لزوما برگردن به دوران رضا شاه، ولی واقعیت اینه که رضا شاه رو به عنوان یک سمبل ایران مدرن و مدرنیته میگیرن که در مقابل آخوند و نیروهای سنتی و ارتجاعی ایستادگی کرد و این تقابل ممکنه بر روی آرامگاه یا قبر یا مقبرش هر چی اسمشو بذاریم هم تجلی پیدا کنه. از این نظر جمهوری اسلامی میترسه و مشخص نیست که چه کار میخوان با این جسد بکنه.
خب از خودتون بگین، تو مرکز مطالعات بلوچستان چه کار میکنین؟ چند نفرین؟
واقعیت اینه که مرکز مطالعات ببین بلوچستان مظلوم ترین منطقه کشور هست و هیچ گونه صدایی نداره و یکی از دلایلی هم که بنده اینجا خدمت شما رسیدم، هم حالا برمیگردیم بعداً با آقای فرید صحبت میکنیم در این مورد که انتقاد کرده بودم که چرا اصولاً در مورد مسائل بلوچستان هیچ گونه انعکاس خبری یا تحلیلی صورت نمیگیره. شما ببینید در تهران یک خانومی توسط گشت ارشاد، توسط فالانژهای اون چیزی که ما فالانژ اینا رو میدونیم، یعنی در اوایل انقلاب حدود 39 سال پیش هم اینا همون فالانژی بودن که جلوی دانشگاه تهران می اومدن و من اونجا بودم، خودم می دیدم که بقیه رو کتک می زنن. یه خانمی رو کتک زدن، چقدر انعکاس پیدا کرد. در همون هفته در استان سیستان و بلوچستان دو نفر رو نیروهای انتظامی متاسفانه کشتن، فقط به خاطر اینکه یکیشون چند کیسه برنج داشت تو ماشینش، یکی دیگر چند گالون گازوئیل داشت و اینها ایستاده بودن و نشنیدن و از پشت به رگبار گلوله بستن. کجای دنیا ماشین رو که صدای ایست رو نمیشنه به رگبار گلوله میبندن؟ و اصولا فقر و بدبختی و محرومیتی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره و اون نگاه امنیتی وحشتناک است. به همین دلیل ما این مرکز مطالعات بلوچستان رو پایگذاری کردیم که حداقل بتونیم در رابطه با مسائل بلوچستان یه مقداری روشنگری کنیم، به هموطنان این آگاهی و اطلاع رسانی رو بدیم. و از این نظر خب در مقایسه با بقیه نیروها، چون واقعیت اینه که اگر نگاه کنی بقیه نیروهایی که در ایران وجود داره، حتی اقوامی که در ایران وجود داره مثل کرد و عرب و ترکمن و آذری و غیره، سر ما بلوچا واقعا همیشه بیکلاه مونده.
خب آیه دوشوکی، این مرکز مطالعات بلوچستان، من خیلی سرچ میکردم که ببینم یه وبسایتی مثلا شما داریم، ببینم این مرکز مطالعات بلوچستان دقیقاً کارش چی هست، چون بعضی از دوستان هم سوال کرده بودن که نتونسته بودن به وبسایتی دسترسی پیدا کنن. آیا یه وبسایت دارین؟
ما وبسایت داشتیم، این وبسایت به دلایل مختلفی بسته شد که بعضی از اون دلایلشو من میتونم به این صورت بگم که اصولا تجزیه و تحلیل هایی که ما اونجا میکردیم، از این تجزیه و تحلیل ها استفاده های غیر بهینه میشد. و مشکل دیگر هم این هست که خب به هر حال خیلی می اومدن مثلا از این تجزیه و تحلیل ها استفاده میکردن در زمین های مختلف بدون اینکه واقعا رفرنس بدن به خود سایت مرکز مطالعات بلوچستان. و به همین دلیل من فکر کنم اصولا سایتی هم که ما داشتیم متاسفانه در داخل ایران این سایت فیلتر شده بود، کسی نمیتونست اون سایت رو ببینه. هدف اصلی واقعا داخل ایران بود، وقتی نمیتونن داخل ایران این سایت رو ببینن، در نتیجه تنها پلتفرمی که برای ما میتونه اون صحبتهایی رو که میتونیم در سایت یا بنویسیم در مقالات چاپ میشه و این مقالات در بسیاری از سایت های ایرانی که واقعا طرفدار دارن یا در رسانه هایی که مثل رسانه خود شما که مخاطب دارند، خب ما میتونیم این مسائل رو مطرح کنیم. از این نظر فکر میکنم این بهترین روش هست تا فقط داشتن یه سایتی که فیلتر هست و کسی در استان سیستان و بلوچستان یا در داخل ایران نمیتونه اونو ببینه.
البته خب بدونید وبسایت خیلی مهمه برای هر مؤسسه ای، داشتن یه وبسایت که مردم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. با این استدلالی که شما میفرمایید خب باید فرض کنید ما وبسایتمون رو ببندیم، چون ممکنه فیلترش میکنن یا ازش از مطالبمون استفاده میکنن جاهای دیگه.
من گفتم دلایل متعددی وجود داره. یکی از دلایل اینه که مثلا ما وقتی مقاله و تجزیه و تحلیل میدیم حداقل 20 سایت از العربیه گرفته تا سایت های مختلف، حالا نمیخوام اسم ببرم، همه اینها اون مقاله رو چاپ میکنن، ولی وقتی که خودمون قدیما سایت داشتیم میگفتن آقا خودتون سایت دارید لطف کنید این مقاله تو سایت خودت بذار. سایت خود ما هم اونقدر مخاطب نداشت در داخل ایران فیلتر بد. الان این مقالات ما در سایت های مختلف گذاشته میشه. ممکنه یه نوعی شاید بگی خود زرنگی خود سایت داشته باشی، میگه همه میگن برو سایت خودت چاپ کن، چرا برای ما میفرستی؟ خب این شاید از نظر هوشمندی بهتر برای ما این باشه که این 20 مقالات ما در 20 سایت چاپ بشه تا اینکه فقط در سایت خودمون. حالا یکی از اون دلایل هست.
بله. خب مرکز مطالعات بلوچستان بودجهشو کی میپردازه؟
بودجه مرکز مطالعات بلوچستان در ماه حدود 100 پوند هست. یعنی اون ویدیویی رو که دوربین رو که من خودم داشتم پارچه 10 پوند خریدم که پشت سرم میذارم، کامپیوتر که خوب دارم به خاطر کار خودم، یه پکیج ویدیو ادیتینگ خریدم که 55 پونده. همه اینا رو جمع بکنید بودجهش از 100 پوند کمتره و این 100 پوند رو شکر خدا خودم همیشه از جیب خودم دادم و تا به حال از هیچ جایی نه درخواست کردیم نه بودجه گرفتیم و همیشه مستقل موندیم و گفتم خرجی نداره. من کارم اصلا کار من کار سیاسی نیست، کار من کار پزشکی، کار من با شرکت‌های پزشکی کار میکنم و هر موقع فرصت پیدا کنم حالا در شب یا در آخر هفته من وظیفه خودم رو به عنوان این که صدای مردم بلوچ، صدای مردم ایران رو به بقیه هموطنان برسانم، به این وظیفه خودم عمل میکنم. یا واقعا کار من اون نیست و این 100 پوندی رو که هزینه‌اش میشه میدونم خیلی ها فکر میکنن که حتما مرکز بسیار بزرگی است، به اون صورت که ما جایی داشته باشیم، خرج و مخارجی داشته باشیم. گفتم که حد اکثر مخارجش 100 دلار هست.
خودتون هستین دیگه.
من هستم و چند نفر دیگه بلد. که اونها.
خب آیه دوشوکی، اخیراً یک ویدیویی از شما منتشر شد در فضای مجازی. آقای زم حتما شما اون ویدیو رو دیدین، یک ویدیو حدود 14-15 دقیقه هستش و آقای دوشوکی در اون انتقاد میکنن از عملکرد یک سویه و جهتدار شبکه رسانه‌ای بیان، البته به زعم ایشون، و میگویند که نقد من به عنوان یک بلوچه و میگویند در این رسانه به اصطلاح بیان، اینا رو من دقیقا به نقل قول میکنم از جناب دوشوکی، چرا هیچ گونه بیان و شرحی از مظلومیت و محرومیت و سرکوب مردم بلوچ و حتی مردم کردستان نمیشود و تحت پوشش قرار نمیگیرند؟ آیا واقعا به اون چیزی که گفتین معتقد هستین؟ یعنی ریسرچ کرده بودین در مورد کار شبکه بیان وقتی که آمدین این برنامه رو درست کنید، این ویدیو رو قبلا ریسرچ کرده بودید که ببینید ما چقدر پوششمون گسترده است در مورد فرض کنید وضعیت بلوچستان یا کردستان؟ چون من میخواستم یه چند تا رقم و آماری که به دست دارم هست براتون بازگو کنم. از 12 ماه مه 2017 تا 12 آوریل 2018 تقریبا یک سال شبکه بیان فعال بوده، ما 27 مطلب در مورد بلوچ‌ها داشتیم، شامل این ویدیو بوده، شامل نمیدونم گزارش تحقیقی، گزارش تحلیلی، خبر و چیزهای دیگه. و همینطور در مورد کردستان، همین امروز با آقای زم ما در برنامه‌مون در مورد اعتصابات در کردستان صحبت کردیم، در بانه، مریوان و جاهای دیگه به خاطر بسته شدن گذرگاه‌های مرزی. یعنی هر وقت خبر مهمی بوده ما اون رو پوشش دادیم. شما که آمدین این نقد رو گذاشتید، ما حتی تصمیم گرفتیم که این ویدیو نقد شما رو بیاریم رو کانال خودمون و بقیه مردم هم ببینن، که فکر میکنم یه کار بی سابقه، یه کسی که مورد نقد قرار بگیره بیاد اون نقد رو بذاره روی کانال خودش. و خیلی جالب آقای دوشوکی، وقتی که ما اینو گذاشتیم روی کانال خودمون، تعداد کسانی که این ویدیو رو ملاحظه کردن بیش از 4500-600 نفر بود، 500-600 ویو، حالا ممکنه نفراتش هم بیشتر باشه. شما رو سایت خودتون که گذاشته بودین 204 تا ویو بیشتر نگرفتین و خب میدونین کامنت های زیادی اما دریافت کردین، حتما خودتون کامنت ها رو هم خوندین. حالا با توجه به اون چیزی که گذشته، این هایندسایت، هنوز فکر میکنین این کاری که کردین درست بوده؟ یعنی این یک کار معقولی بوده؟ یعنی سنجیده عمل کردین یا چی؟ خودتون
اول این که مخاطبای شما زیاد نگاه کردن، حالت نمیخوایم وارد یک مجادله بشیم، مشاجره بشیم، چون اومدیم اینجا مصاحبه و با هم دیگه گفتگو کنیم. ولی حالا به اون کامنت هایی هم که گذاشتن طرفداران شبکه بیان، نصفش فحاشی بود، فحاشی های تند، و همون تفکری رو که وقتی یک بلوچ رو میبینن به قول زیگموند فروید یک نظریه‌ای داره به نام نظریه تثبیت ذهنی یا فرازهنی، فیکسیشن بهش میگن. تا میشنوند بلوچ، بلوچ تجزیه طلب هست یا نیستی؟ بلوچ نمیدونم خشونت طلب هست یا نیستی؟ خب این دقیقاً کسانی که در مورد بیان بگم زیر اون چیزها رو که من میخوندم همشون فحاشی میکنن. اولین حرفشون این بود حفشو تروریست تجزیه طلب.
همشون نبودن؟
نه ببخشید عذر میخوام، همشون نه، خیلی هاشون بودن. برمیگردیم به اون سوال اصلی شما، آیا من بله تحقیق کرده بودم. من تمام ویدیوها رو، نمیگم تمام ویدیوها رو همه رو گوش کن، ولی تمام ویدیوها رو نگاه کردن که با چه کسانی صحبت میکنیم. شما عرب آورده بودی که خیلی کار خوبی کرده بود، کرد آورده بودی که خیلی کار خوبی کرده بودید، به خیلی از مسائل پرداخته بودید که من میگم احسن تو آفرین. ولی در اولی ولی یک نکته اساسی برمان بلوچ خیرم اینو متوجه نمیشدم. یا آقا بلوچ، بلوچ یعنی چی؟
جناب دوشکی، ولی با خود شما رو من شخصا یک بار دعوت کردم، آقای دورانی خودشون هم گفتن دو بار
خب
ازتون خواستن تشریف بیارید.
حالا یه سوء تفاهمی هست، به اون نمیخوایم بپردازیم. به هر حال واقعیت اینه که تمام ویدیوها رو من نگاه میکردم، خب اگه من نمی اومدم بقیه دوستان بلوچ بودن تو لندن یا تو جاهای دیگه، مهم نیست که فقط حتما باید من باشم.
بله.
هر بلوچی رو میتونی دعوت کنی. حالا ما بلوچا 4 5 نفر بیشتر نیستیم متاسفانه. اسلام یک نفر دیگر دعوت کنه. این یک. دو، مسئله اساسی دیگر هم اینه که منم مثلا به عنوان مثال از آقای زم میپرسم، شما که واقعا اینقدر کار میکنید مسائل داخل ایران و به اسرار سری دسترسی دارید و خیلی مسائل رو افشا میکنید، چرا تا به حال در مورد مسائل بلوچستان که اینها این همه نقشه ها و این همه طرحهایی رو دارن در بلوچستان اجرا میکنن و شما هم دسترسی دارید مخصوصا به سپاه پاسداران، چون تمام بلوچستان دست سپاه پاسداران هست، چرا تا به حال تلاش نکردید که حداقل در مورد این مردمان محروم و مظلوم بلوچ در اون منطقه بیاید یک برنامه‌ای بذارید و بگید که ای ملت ایران، اینها به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل به مردم بلوچ دارن ظلم میکنن. و من ندیدم واقعا از برنامه شما، شما مثلا در همین برنامه خودتون از فردی مثلا به عنوان آقای سید حسینی ریستارت کردن مشخص شده که اصلا این مرد ارزش نداشته که اصولا هیچ
حالا اسم نبریم.
منظورم اینه که مسائل مهم و اساسی رو گذاشته بودید، شما هم در همون راستا به بعضی مواقع، نه همه، بعضی مواقع به مسائل جنجالی میپرداختید که توش گزاف گویی میشد، توش حرفایی مطرح میشد که واقعا نمیشد اونا رو ثابت کرد، ولی مخاطب داره مردم ایران اینا رو. یعنی شما وقتی جیمز باندو با دای جان ناپلئون و همه اینا رو کنار هم بذارید مسائل رو مطرح کنید، مردم علاقه دارن. ولی موضوعات بسیار اساسی و اصولی خب، مثل محرومیت مردم بلوچستان مطرح نمیشد.
اجازه بدید این یه سوالی از آقای زم کردید. آقای زم لطفاً پاسخ ایشون رو بفرمایید تا منم از آقای دوشکی سوالاتی دارم. بفرمایید آقای زم.
خواهش کنم. روی کرده ما توی حالا رسانه‌ای که داریم یا حالا توی بیان که داریم انجام میدیم بیان یه ذره متفاوته، اما روی کرده خود من شخصا برای بحث فساد و مفاسد مسئولینه توی ایران. یعنی اگه بخوام تو مسائل قومیت ها وارد بشیم، یعنی بالاخره خیلی محل نزاع، محل اختلافه. البته خود من شخصا توی بحث سیستان بلوچستان و زمانی که توی سهام نیوز بودم خیلی کار کردم اونجا، کارهایی که حداد عادل داره انجام میده، اختلافی که بین بلوچستان و سیستانی ها داره میندازه و با اون تأسیس مدارس فرهنگ و با اون سرمایه گذاری هایی که دارن انجام میدن. منتها ما یه دونه منبع داشتیم توی اونجا که منبع منصفی بود و منطقه رو میشناخت و گزارش دروغ نمیداد، گزارشاش هم همش درست بود. دسترسیمون به اون منبع فعلا قطع شده. اما اینکه چرا توی رسانه‌ها به بحث بلوچستان پرداخته نمیشه، به نظرم کمکاری خود مردم بلوچ هست. الان این فیلمی که شما دارین میگین بالاخره از یه قضایایی، از یه منابعی به دست ما رسید که تیراندازی کردن برای برنج و اینها که خب بازتاب وسیعی هم داشت. اما اگر اتفاقی میفته توی بلوچستان و ما رسانه مطلع نمیشه، شاید بشه گفت که این یک بخش عمدهش به خاطر کمکاری افرادی مثل شماست که دارین کار میکنین ولی با رسانه های تاثیرگذار مرتبط نیستین و نتونستین ارتباط بگیرین. این اشکال رسانه نیست، رسانه نمیتونه در این حال با توجه به محدودیت هایی که داره و اصلا مثلا بودجه‌ای براش در نظر گرفته نشده بخواد بیاد رو تمام مسائل ایران کار بکنه. ما الان خودمون شاهدیم رسانه هایی هستن که دارن بودجه میگیرند، دارن فاند میگیرند از دولت های مختلف، از سازمان های مختلف، ولی کسی ازشون توقعی نداره. یعنی کسی نمیره بگه آقا تو که داره بودجه میگیری چرا نمیای به مسائل بلوچستان بپردازی. اما میان از جایی انتقاد میکنن به فرض مثل آمد نیوز که از هیچ کجا یک ریال، یک دلار، یک سنت حتی بودجه دریافت نمیکنه و هیچ سازمانی بهش کمک نمیکنه، ولی برعکس اون رسانه داره دیده میشه و همه هم ازش انتقاد دارن چرا مسائل ما رو کار نمیکنه. ما باید در حد بضاعت افراد، بضاعت رسانه ها اینها رو در نظر بگیریم و ازشون توقع داشته باشیم. در این حال ما خودمون توی آمد نیوز داریم میگیم مسائل رو پوشش میدیم، اما این کمکاری افراد مختلفه. تو کردستان ما مسائل کامل داریم پوشش میدیم چون سورس داریم، تو بلوچستان سورسی نداریم، سورس خبری. کدوم رسانه به غیر از کمپین فعالان بلوچ داره به صورت متمرکز داره کار میکنه رو مسائل کردستان؟ تازه ما با اون کمپین هم ارتباط نداریم. این کمکاری خود افراده، نمیتونیم بندازیم گردن رسانه ها.
بله من اینو قبول میکنم، ولی خب در این حال من این البته این انتقاد رو من هم به رسانه های دیگر از بی بی سی گرفته تا من و تو تا صدای آمریکا تا ایران اینترنشنال رادیو فردا همین این انتقادات رو کردم، مقاله رو هم نوشتم، فقط در مورد شما نیست. اما یک نکته اساسی که به اونها هم گفتم به شما هم بگم در جمله آخر اینه که نمیشه قربانی رو واقعا متهم کرد و اون رو سرزنش کرد که چرا صداش ما نمیشه. خب مشکل اساسی اینجاست، مردم بلوچ صدا ندارن. مردم بلوچ همین ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر میشه، من به بقیه رسانه ها گفتن نه این ویدیو باید توسط دو منبع رسمی موثق تایید بشه، بعد ما میتونیم
خبر. خب آقای دوشاکی، چرا شما خودتون مرکز مطالعات بلوچستان میفرمایید دارید، چرا سعی نمی کنید از داخل بلوچستان، حتما شما منابعی دارین بیشتر از آقای زم، دریافت بکنید ویدیوهایی رو و اینها رو بعد به جاهای مختلف ارائه بدید برای پخش؟
این کارا رو کردیم، این کارا رو ما کردیم، اما خیلی جا همون که گفتم من حتی با مدیران مؤسسات نشستم صحبت کردم، خیلی هم لطف و محبت داشتن، صحبت کردم، گفتن متاسفانه روش کاری ما، برمان مثال بی بی سی میگه ما میدونیم شاید این اتفاق افتاده ولی ما یه پرینسیپل و اصولی داریم که تا دو منبع موثق اونو تایید نکنه. خب حالا اومدیم یه روز روزگاری ثابت شد که دروغه، اون وقت به من میگن که چون شما به یک شخص آقای دوشکی احترام گذاشتی، نمیدونم آقای دوشکی رو دوست داشتی، به خاطر اون که نمیشه خبر گذاشت. این سیستم طوری درست شده که روی فرد نیست، روی ضوابطه.
شما منابع دارین در بلوچستان دیگه.
خب مشکل اساسی که منابع در داخل بلوچستان حاضر نیستن بیان روی خط یا روی تلویزیون صحبت کنن، چون واقعا این کار رو بکنن هزینه بسیار سنگینی برای اونا خواهد داشت.
خب این مشکلی پس که همه رسانه هم تو که آقای زمان بهش اشاره کردن،
خب در جاهای در کردستان، در تهران، جاهای دیگه، خب خیلی هم میان.
مسئله که مطرح شده توی این کامنت ها میگن که شما مسائل رو قبیله‌ای کردید، اینجا نوشته ظلم در همه جای ایران هست، چه ربطی به بلوچ بودن طرف داره؟ آقا شما داری مسائل رو قبیله‌ایش میکنید. شبکه بیان یک شبکه مرد دومی هست، نه قبیله ای. نظرتون چیه؟ واقعا خب همه ایران مشکل هست، ولی همیشه شما دوست دارین که مثلا دست بزنین چون خب پیشینه بلوچ دارین، میخواین مسائل بلوچستان رو بیشتر بیارین زیر فوکس بذارید. من یادمه چند سال پیش آقای دوشوکی در صدای آمریکا که بودم، یکی از انتقاداتی که شما داشتید از ماها در صدای آمریکا این بود که از شما موقعی دعوت میکنیم که بیاین صحبت کنین که مسئله بلوچستان مطرحه، شما میگفتین چرا منو به عنوان یک تحلیلگر مسائل ایران نمیارین جلو دوربین و فقط مسائل بلوچ رو میخواین با من در میون بذارید. ولی الان مثل که تغییر رویه دادین در این زمینه. نه
رویه من کاملا همونه. رویه من این انتقاد رو به بقیه هم گفتم که مثلا شما اگر البته خب بی بی سی یا ایران اینترنشنال یا الان برنامه شما اینها از من یا از بقیه دوستان بلوچ، از بقیه دوستان کرد دعوت میکنن که در مسائل کلی و بحث ما اتفاقا همینه. درسته که ما بعضی موقع در مورد مسئله بلوچستان صحبت میکنیم، ولی مسئله بلوچستان جدا از مسئله ایران حل نخواهد شد. در نتیجه روش و شیوه خود من همین بوده. همین دو هفته پیش هم ما در لندن یک جلسه‌ای داشتیم به نام کنفرانس گذار از مدیریت کنفرانس مدیریت گذار از جمهوری اسلامی که اصلا بحث بلوچستان و این و اون مطرح بود، بحث کلیت ایران. خود من معتقدم که ما ایرانیا باید در یک حرکت ملی منسجم، نه حرکت فرقه گرایی یا قوم گرایی، باید شرکت بکنیم. در نتیجه کار اصلی من در اون حرکت ملی هست، به عنوان یک ایرانی هست. ولی در این حال چون بلوچ ها واقعا به جز دو سه نفر کسی رو ندارن، این وظیفه من هست که در کنار اون کار ملی خودم، در کنار با بقیه هموطنان، به مسائل بلوچستان بپردازم. و این حرف شما کاملا درسته، منم این انتقاد رو کردم که شما وقتی میخواهید صحبت کنید، چون من یه مقالی هم نوشتم گفتم که یکی از اینا من یکی گفتم که چرا در مورد مثلا مسائل کلی ایران با ما صحبت نمی کنید، گفت ای مگه شما بلوچ نیستید؟ گفتم مگه بلوچ ها ایرانی نیستن؟ چطور میشه یه اصفهانی و یزدی و تهرانی و رشتی میاد؟
برگردیم به این مسئله، این نقدتون. ما با نقدش مشکل نداریم، نقد خیلی هم خوبه. آقای زمم خوشحال شدن که شما نقد کردی شبکه بیانو، هیچ مسئله نیست. بعضی ها معتقدن شما با یه حالت پوزخند بود نقدتون و یک مسائل شخصی با آقای دورانی دارید. آیا هیچ مشکل شخصی از گذشته چیزی هست با قاسم دورانی که مثلا میخواستین یه نوع تصفیه حساب انجام بشه تو این ویدیو؟
اصلا من اتفاقا همین استودیوی که الان اینجا نشستیم، قبل از اینکه شروع شه، شما خودتون یادتون هست من اینجا اومدم.
دقیقاً اینجا اومدم، دعوتتون کردم تشریف بیارید.
ول اون موقع مشخص نبود که برنامه کی شروع میشه، اینا تازه داشتید آمادگی میکردید. منم با قاسم دورانی صحبت کردم. قاسم دورانی رو سال هاست که میشناسم، انسان خیلی فرهیخته است. تو ما بلوچای زر و مثلی هست که هم به شما میگم هم به آقای دورانی، میگن که درخت که برکند لټه و تسرکند، این معنیش اینه درخت وقتی بر میکنه دیگه چوب و چماق و سنگ رو به سرش میکنه. یعنی هیچ کسی نمیره از یک با چوب و چماق به سوی یک درختی که خشکه و فقط شاخه خوش داره که نمیره، حتما یه بری داره. شما یک موفقیتی رو کسب کردید، شما یک واقعا رسانتون یک میوه بری داره که همه نگاهشون به اون سو هست. و با توجه به اینکه خود جناب علی هم همیشه لطف داشتید، چه در صدای آمریکا، چه قبلا در کیهان بودی، در جای دیگه همیشه با ما صحبت میکردید. آقای قاسم دورانی هم بلوچ هست. میدونم بعضی میگن آقا این بلوچ چه نیستی. واقعیت اینه که ما معتقد نیستیم که بعد بلوچ ملت رو تقسیم کرد، ولی جمهوری اسلامی این کارو کرده. وقتی یک باهایی
منم پیشینه کردی دارم.
خیلی خوب، پس بحث ما اینه که واقعا این انتقاد رو کردیم، برمیگرده به همون مثال که ما ز یاران چشم یاری داشتیم، یا وگرنه بنده چرا نمیرم مثلا از یک رسانه، حتی تلویزیونشون که رو ماهواره هم هست، هرگز انتقاد نکردم از اونا. چرا؟ چون انتظار از اونا نداشتم. وقتی ما از شما و از آقای دورانی انتظار داریم، خب آدم بخاطر اون انتظارش، بخاطر اون دوستیش، بخاطر اونها، اگه ما نگاهمون مثبت نبود، نگاه این در نتیجه انتظارات نمیتونیم از شما داشته باشیم. این فکت، یعنی این واقعیت که ما از شما این انتظار رو داشتیم، نشون میده که ما شما رو از خودمون میدونستیم و امیدوار بودیم که شما هم ما را از خودتون بدونید و شمولیت داده بشید. در عرض یک سال شما با یک نفر بلوچ هم مصاحبه نکرده بودید، در صورتی در همین یک سال همه رسانه این ایران اینترنشنال، رسانه آمریکایی، صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، من و تو، هر چی اسم بگیری، اینا مصاحبه کرده بودن حداقل. ولی این انتقاد من به جایش هست. اما نکته‌ای که شما گفتید که با تمسخر و پوزخند، بله متاسفانه این شیوه من هست. بعضی ما میرم تلویزیون صحبت میکنم، میلاد میگه او این داره دعوا میکنه، یوی دعوا. نه، این شیوه حرف زدن منه که متاسفانه باید درستش کنم. خیلی از دوستان
برسه ما این شجاعت رو داشتیم، ویدیو شما رو گذاشتیم روی کانال شبکه بیان. آره زم، حتما شما هم تماشا کردید روی این کانال شبکه بیان، ما ویدیو ایشون رو گذاشتیم و یه کار بی سابقه ای انجام دادیم. آیا شما هم همین شجاعت رو دارید که بگویید که مثلا بعضی از صحبت‌هایی که کردید واقعا تاییدش الان دیگه نمی‌کنید و نظرتون رو عوض کردید؟
من اینجا نیومدم که بگم، عذرخواهی کنم که بگم اون نظراتی که من داده بودم، گفتم نظرات من بر اساس یک سری فاکت‌ها بوده در عرض یک سال گذشته.
الان فکر می‌کنید روشنگری که شد؟
نه، واقعیت اینه که نه. شما گفتم در عرض یک سال همه رسانه‌ها دعوت کردند شما.
این شما رو سه بار دعوت کردم.
میدونم، ولی اگه من این مصاحبه رو نمی‌کردم، عذر می‌خوام، این ویدیو رو درست نمی‌کردم، انتقاد رو نمی‌کردم، چه بسا من اینجا نمی‌بودم، چه بسا شما
کافی بود جناب دوشوکی تلفن رو ور می‌داشتین، یه زنگ می‌زدید، می‌گفتید در بلوچستان این مسائل مطرح شده و خیلی خوبه که من بیام صحبت کنم. محال بود من به شما بگم نه ما نمیخوایم.
خب این همین صحبتی که شما میکنید، صحبتی که آقای زمان کردن،
ویدیو اگه یه تلفن هم کرده بودید اون کارو انجام میداد.
ببین ما یه چیزی رو باید یاد بگیریم اینه که همدیگه رو نقد کنیم، حتی نقدتون، اما در این حال اون احترام، اون دوستی، اون محبت رو داشته باشیم. بقیده من این بخشی از فرهنگ سازی ماست که بنده نقد کردم، رو نقدهای خودم هستم. بله. در مورد شیوه بیان، نحوه بیان، بله من گفتم این انتقاد رو از
به ما دیگه نمیگین شبکه به اصطلاح بیان.
نه استام کن. برحال من یک سوال آخری رو داشتم از آقای زم.
بفرمایید.
و اون اینه که در راستای این
آقای زم
بله در راستای این نقد از درون، نقد واقعا دوستانه که ما فرهنگ نقد سازی، اما در این حال با هم دوست و هموطن و همیار باشیم رو یاد بگیریم. من فقط یک سوالی رو که از شما داشتم عزیزم که از من پرسیده بودن اینه که ببینید شما بعضی مسائل رو مطرح، من این رو یعنی آمد نیوز رو در چارچوب نمیخوام با اونا مقایسه کنم، ولی در یک تصویر کلی با چارچوب با کسایی که در گذشته بودن مثلا حقا یا الان این ریستارت بود آقای حسینی یا گروه های دیگری هستن که واقعا میان و مسائلی رو مطرح میکنن که از نظر بسیاری از هموطنان به گزافه گویی هست. هموطنان ما این نظریه دایجان ناپلهون که چیزهای سری هست که نمیدونم ما این اسرار بسیار مخفی رو به دست آوردیم و جیمز باندی و اینا رو دوست دارن، چون این هرچه گزافه گویی بیشتر باشه اون رو دوست دارن. و این نقدی هم که به شما وارد هست در کنار همه اون مسائلی که گفتم اینه که برای این اعتبار سازی شما واقعا میگید خب ما این سورس ها رو، ما این منشأ رو در داخل مثلا سپاه یا در داخل بیت رهبری، حتی موقعی که خود آقای خامنه ای و آقای حقانی و فرزند آقای خامنه ای سه نفر هستن، خب از این سه نفر چه کسی میتونه این اسرار رو به شما بده؟ در نتیجه این عدم باورپذیری این سخنان خب میتونه برای اپوزیسیون در مجموع آسیب پذیر باشه.
اجازه بدین ایشون پاسخ بدن.
باش.
آقای زن بفرمایید.
کدوم مورد مشخص ما گفتیم که این سه نفر بودن؟ شما که دارین نقد میکنین موردش هم بگین.
من فکر کنم با صدای امریکا بود، با آقای فلاحتی بود، شما یه مدتی گفته بودید در مورد همین که یک جلسه بوده بین آقای خامنه ای و فقط حقانی و خامنه ای و مجتبی خامنه ای بودن و این به ما خبر
رسید.
خب من مردم میخوام بدونن در بین سپاه مثلا خب آدم میتونه ده ها نفر باشه در بین سران ارشد سپاه یا جاهای دیگه، ولی وقتی این سه نفر هستن بعدن هم آقای حقانی ناپدید شد، شما گفتی خب دیدی این حتما نگفتی حقانی اومد این خبر رو داده، غیر مستقیم گفتی که مردم این تصور رو کنن حتما حقانی خبر داده حالا ناپدید شده. منظورم اینه که صحبتایی که شما میکنید بسیاری جاها با سند و مدرک نیست، فقط یه عکس نشون میدید، مثلا عکس پاسپورت. آره من خودم هم امروز صبح نگاه میکردم عکس پاسپورت شما رو مثلا در اینترنت دیدم که گذاشته بودن. منظورم اینه که یه عکس از اسکناس یا عکس از شمس طلای صدام حسین یا از این که نشود مدرک از این عکس ها که تو اینترنت زیاد هست.
ببینید شما انتقادی رو مطرح میکنین که حتی نمیدونین راجع به چی دارین صحبت میکنین.
من چند مورد رو
حتی
گفتم.
فکت رو نمیدونین. نه چند مورد نه، مصداق رو هم حتی نمیدونین که دارین راجع به چی دارین صحبت میکنین. اون موردی که من گفتم اولا با آقای فلاحتی نبوده، با آقای چالنگی بود، تو تلویزیون ایران فردا بود. فقط یک مورد بوده که سه نفر اونجا بودن، آقای حقانیان بوده، مجتبی خامنه‌ای بوده و خود آقای خامنه‌ای بوده. فقط یک مورد ما این خبر رو داشتیم که اون رو هم شما مصداقش رو نمیدونین چی بوده، من بهتون میگم. بحث استعفای آقای قالیباف بوده 10 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 96 که اون رو هم از طریق منابعی به دست آوردیم و بعدش هم که آقای قالیباف استعفا داد، پس خبر درست بوده و ما از بین اون سه نفر خبر رو کشیدیم بیرون. این یک. دومی که ما اصلا نگفتیم آقای حقانیان اینو داده ناپدید شده. من فکر کنم شما اینجا رو با آقای نوریزاده اشتباه گرفتین، یعنی اونیشستین اونجا رو دیدین و اینجا رو هم دیدین و یه چیزی تلفیق کردین و الان اینجا دارین انتقاد میکنین. نه ما اصلا همچین بحثی نکردیم که اینو آقای و حقانیان گفت و بعد ناپدید شد و بعد ما حرفمون درست در اومده و نه، اینم که اصلا ما نگفتیم. برای همین میگم مصداقی صحبت کنیم.
شما خودتون گفتی این سه نفر بودن، از این سه نفر بالاخره یکی از
درست بوده دیگه. آها ببین این که درست بوده یا غلط بوده یه بحث دیگه است، این که خبر تایید شه اون یه بحث دیگه است. پس وقتی خبر تایید میشه یعنی ما از بین اون سه نفر خبر کشیدیم. این هنر ماست، بقیه این هنر رو ندارن، انتقاد میکنن، میگن چرا شما این هنر رو دارین ما نداریم. خب این مشکل شماست، مشکل ما نیستش که. ما وظیفمون آگاه سازی جامعه است و 10 روز قبل از انتخابات 96 عکس آقای قالیباف رو زدیم و گفتیم که ایشون طبق جلسه‌ای که امروز بوده از انتخابات کناره گیری میکنه. خب 3 روز قبل از انتخابات هم کنار کشید. شما انتقادتون به چی الان؟ به این که ما چرا از بین اون 3 نفر خبر درست رو تونستیم بکشیم بیرون؟
خب ممنون.
اجازه بدین آقای فرودی، اجازه بدین. بحث سومی که مطرح کردیم، گفتیم که الان عکس شمش طلا هست تو اینترنت. شما اون عکسی که ما منتشر کردیم و لینک اینترنتش رو همین الان بدین که ما پخش کنیم. این عکس کجا منتشر شده قبلا؟
اون عکس شمش طلا؟
بله نه،
بله. مال عراق اون که اصلا هست. اگه میخواید الان من
کجا هستش بفرستین لینکشو بدین همین الان ما پخش کنیم.
باشه، پس من امروز براتون میفرستم.
باشه بفرست.
آره من میفرستم.
این عکس عکسیه که از بالای سر گرفته طرف، خودش داده به من. بعد شما میگین که تو اینترنت اکس... بوده.
این عکس زیادی تو اینترنت.
نه شبیهش هست خود این به
سین عکس. این عکس نیست.
ما اینو چک کردیم.
شبیه و فلان و اینا رو ما قبل از اینکه منتشر کنیم 100 بار خودمون چک
کردیم. هم تیم آمد نیوز اینو چک کرد، هم تیم بیان و این رو اینترنت.
بعدش هم میگه شما میگین چرا
پخشش نمی‌کردین؟
عکس پالت پول. عکس پالت پول منتشر کردیم. من فیلمشو نمیتونم منتشر کنم. اصلا دلیل نداره به کسی توضیح بده.
برای من قابل قبول نیست جناب آقای زن.
برای شما نیستش. نه باشه مهم نیست.
280 میلیون دلار آقای روحانی،
میلیارد دلار.
میلیارد دلار اخیراً آقای روحانی می‌خواسته مملکت بیاره، خامنه‌ای جلوش گرفته گفته نیارید.
برای شما قابل قبول نیست. خب نباشه.
چیزی بگید که چیزی بگویید که در عقلانیت بگنجه.
نه ما عکس پولم می‌ذاریم به عقلانیت خیلی چیزا هستن و نمی‌گنجه.
عکس پول که تو اینترنت زیاده.
اجازه بدین مگه الان توی بلوچستان
سازنده میکنم از شما؟
اشکال نداره، منم دارم انتقاد میکنم از شما، من دارم جواب انتقاد شما رو میدم. مگه الان توی بلوچستان به خاطر یه کیسه برنج طرفو میبندم به رگبار؟ کار عقلانیه؟ تو عقل شما مگه میگنجه؟ خیلی چیزا هستن تو جمهوری اسلامی تو عقل همه نمیگنجه. مگه چون تو عقل ما نمیگنجه وجود نداره؟ مگه الان خدا رو شما دیدی چرا قبولش داری؟ مگه خدا رو درک کردی؟ مگه خدا تو عقل همه میگنجه؟ چرا قبولش کردی؟ این خیلی اتفاقا داره میفته که تو عقل بقیه هم نمیگنجه. دلیل نداره که من دارم میام سند من دادم، عکس پالت پول دادم، شما مستند حرف من رو رد کن. من که بیایی رو هوا بشینی بگی من نمیگنجه این تو عقل من.
من اینا رو براتون میفرستم حتما.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای عبدالستار دوشوکی برای اینکه در این برنامه حضور یافتید و ازتون خواهش میکنم در آینده هم در بیان بروی شما و بقیه فعالان بلوچ بازه و همینطور فعالان قومی دیگر میتونن بیان و اینجا با ما صحبت کنن راجع به مسائل و موزلاتشون و ما بدون هیچ نوع خط قرمزی همه اینها رو پخش خواهیم کرد، همونطور که امروز همه صحبت‌های شما رو کلمه به کلمه پخش خواهیم کرد بدون اینکه بخوایم ادیتش بکنیم.
نه استدعا میکنم به هر حال ما امروز اومدیم تمام بره. اون گله و شک و چیزها رو مطرح کردیم، انتقادات رو، و امیدوارم از این بعد واقعا به مسائل بپردازیم، به مسائلی که در داخل ایران حالا در بین استانهای مختلف در بین قشرهای مختلف بله. هست. این وظیفه ماست در زمانی که مردم ایران در داخل کشور دارن مبارزه میکنن، ما نباید با همدیگه به مشاجره بپردازیم.
ما به پرداختن به مسائل ادامه خواهیم داد، اینطور نیست که تازه بخوایم بپردازیم. ما پرداخته ایم در این یک ساله و ادامه هم خواهیم داد. سپاسگزارم
از شما و همچنین از شما.
ممنونم از شما آقای
فرهودی.
بفرمایید.
خواهش میکنم من یه انتقادی هم بکنم از آقای دوشوکی. شما که توقع دارید که به مسائل بلوچستان همه رسانه‌ها بپردازن، اولا سراغ رسانه‌هایی نرید که سانسور میکنن، بیاین به سمت رسانه‌هایی که مستقل و آزادن و راحت مسائل رو پوشش میدن. دوم اینکه شما به عنوان یک فعال بلوچ اگر با رسانه‌ها صحبت بکنین، میتونین سخنگوی سیستان و بلوچستان باشید و فقر و محرومیت‌های اونجا. شما نمیتونین که بگین من میخوام همه مسائل ایران رو تحلیل بکنم، تحلیلگر مسائل ایرانم، اما رسانه ها فقط به بلوچستان بپردازم. این با هم تناقض داره، این دوتا کاری که شما دارین میکنین پارادوکسه. شما بشید فعال بلوچ، راجع به بقیه مسائل ایران تحلیل نکنین، نقد نکنین، فقط مسائل منطقتون رو تحلیل کنین.
خب بلوچستان جزئی از ایران هست.
شما
بلوچستان جزئی از ایران هست و ما هم
درسته.
ما این ملک مشاه ما هست، یعنی ما بحث ما همینه که ما بلوچا یا کردها یا عربها باید در مدیریت و در تصمیم گیری با بقیه هموطنان مشارکت کامل داشته باشه. این مشارکت در داخل کشور وجود نداره. این من نمیگم فقط منو به عنوان بلوچ دعوت کنید، من میگم در عمل تمام رسانه ها ما را باید به عنوان ایرانی هم دعوت کنن که بیان در مسائل کلی ایران صحبت کنیم، چون مسائل کلی ایران هم به ما بلوچ ها ربط داره. ما که یک بخش جدایی نیستیم. اتفاقا
ربط داره، کسی نمیگه ربط نداره. شما دارین انتقاد میکنین چرا کسی به فقر و محرومیت های بلوچستان توجه نمیکنه. خود شما اولین نفرین که دوست دارین تحلیلگر مسائل کلی ایران باشین، حالا بلوچستان هم در کنارش. دقیقا. شما رو به عنوان مسائل بلوچ دعوت نکنن جایی، شما رو به عنوان تحلیلگر مسائل ایران دعوت بکنن جایی. خب فقر و محرومیت بلوچستان برای شما مهمتره یا کارشناسی یا نقد شما نسبت به مسائل سیاسی کل کشور؟
ممنونیم از شما آقای زنب. این بحث رو باید به پایان برسیم چون باید برنامه رو در یک فرصت یک مدت محدودی داریم. سپاسگزارم تا برنامه آینده با شما.
قربان شما. خیلی ممنون
با جناب دوشوکی.
خیلی ممنون. خداحافظ شما.
دوستان عزیز توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. ضمناً برای دوستانی که مایل به کمک به شبکه بیان هستن، آدرس پیپل خودمون رو اینجا زیر نویس میکنیم. دوستانی هم که مایل به پرداخت کمک از طریق کارت‌های اعتباری خودشون هستن، میتونن به وبسایت bayanmedia.net مراجعه بکنن و در قسمت پایین وبسایت بر روی لوگوی پیپل کلیک بکنن و به لینک پیپل دایرکت بشن. با سپاس از همراهیتون تا هفته آینده که با برنامه آخر هفته مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.